به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده اپیزود 90 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستیم که در چهارمین جمعه از بهمن ماه سال 1400 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 با اجرای عبدالله افتاده، مدیر مسئول این رسانه، مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان یا تاپ. عنوان میزه گرد این هفته، بررسی جزئیات و اهداف طراحی رمز ریال. بانک مرکزی در تدارک عرضه رمز ریاله. رمز ریال رو میتونیم نسخه الکترونیکی اسکناس‌های رایج در دست مردم بدونیم و در آینده با توجه به کارکرد اون نقش مکمل و نه جایگزین رو بازی خواهد کرد. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمز پول ملی و روند اجرایی قوانین اون میگه دستورالعمل در شورای پول و اعتبار مصوب شده و مقدمات و راه اندازی اون در دست انجامه و امیدواریم اوایل سال 1401 اجرایی بشه. در تعاریف رمز ریال از سوی مدیران این بانک اومده که رمز ریال در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک به سایر سامانه‌های پرداخت نظام بانکی افزوده شده. این پول شکل دیگری از اسکناس اما کاملا دیجیتال بوده و با سرعت بالاتر در انجام پرداخت در اختیار مردم قرار میگیره. بر اساس اعلام بانک مرکزی در رمز ریال اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل میشه و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. کاربران این ابزار پولی بدون حضور هیچ گونه واسطی بلافاصله میتونن وجوهاتشون رو دریافت کنن و پرداخت هم برای مردم به صورت آنی انجام میشه. در این حال نکاتی از جمله ضریب فزاینده پولی و خلق پول، اعتماد مردم، تعامل پذیری و نهادهای پذیرنده، کاهش ریسک از دست رفتن پول مردم در اثر امکان ورشکستگی بانک‌ها، نقش بازیگران نوآور مثل فینتک‌ها در این اکوسیستم از موضوعات مبهمی هستند که در برنامه امروز با حضور آقایان محمد رضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و سید مشتبه فائزی، معاون اداره کل نظارت فناوری اطلاعات بانک کشاورزی به اونها خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با برند تجاری تاپ بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. تاپ با ارائه بروزترین خدمات پرداخت حضوری و غیر حضوری سعی در ارائه تحول در تجربه پرداخت کاربران ایرانی داره که از همینجا برای این شرکت آرزوی موفقیت میکنیم. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز کنن. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز که ما رو دنبال میکنن. امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن. همچنین خدمت میهمانان محترم برنامه عرض ادب دارم. مرسی که قبول زحمت کردن کنار ما هستن. ما در ابتدا خواهش میکنیم که آقای فائزی احوالپرسی با شنوندگان داشته باشن که به همین بهانه ما صدای ایشون رو هم تست کرده باشیم. آقای فائزی، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای افتاده عزیز، مهمان گرامی جناب آقای دکتر مانی یکتا و همچنین شنوندگان ارجمند برنامه. امیدوارم که برنامه مثمر ثمری رو داشته باشیم و اگه اجازه بدین در همین ابتدای برنامه تشکر ویژه هم داشته باشم از دست اندرکاران برنامه رادیوی عصر پرداخت به خاطر حسن انتخابشون در موضوع برنامه و زمان بسیار مناسبی که دقیقا قبل از پیاده سازی رمز ریال توسط بانک مرکزی هست در نظر گرفتن. در خدمت شما هستیم.
خواهش کنم، متشکرم آقای فائزی که قبول زحمت کردید، ما امشب خدمت شما هستیم. خب آقای مالی یکتای عزیز، شما هم یه احوال پرسی با شنوندگان داشته باشید، خدمت شما هستیم.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر فائزی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. انشالله که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم، اطلاعات خوبی رو در خدمت عزیزان قرار بدیم. متشکرم.
بله متشکرم، مرسی از شما که کنار ما هستید. قاعدتا به همین شکل خواهد بود. ما امشب موضوع جذاب رمزریال رو که توی دو هفته اخیر مباحثی رو رئیس کل محترم بانک مرکزی رئیس عمومی و آقای محرمیان عزیز معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی طرح موضوع کردند رو واکاوی بیشتر میکنم، در خصوصش صحبت میکنیم. خب اگر اجازه دید ما اولین سوال رو با آقای فائزی عزیز ببریم جلو. آقای فائزی، آقای فائزی حضرت عالی، کتاب پول راستین دیجیتال پولی دیگر و دنیای دیگر رو هم به رشته تألیف در آوردید. حالا اگر شد لابلای برنامه در مورد این کتاب هم به ما توضیحاتی بفرمایید. ولی من خواهشم اینه به عنوان نخستین پرسش و ورود به بحث در خصوص ماهیت رمزریال و تفاوتش با اسکناس و ارزهای دیجیتال و تجربیات جهانی تو این حوزه بفرمایید که بانک‌های مرکزی در دنیا در خصوص رمزریال و پول ملی دیجیتال چه اقداماتی رو انجام دادن. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، اگه اجازه بفرمایید نقد یه مقدمه ببخشید بسیار کوتاه در مورد رمزارزها بگم که یه تقسیم بندی ساده هم داشته باشیم. مستحضرید که اسکناس و پول با پشتوانه طلا عملا و به صورت قانونی از سال 1973 تبدیل به پول فیات، یا حالا بهش پول حکومتی هم میگن، پول دستوری یا پول بدون پشتوانه هم میگن شده. که این پول به همراه انحصار مطلق بانک مرکزی و دولت و همچنین مکانیسم بانکداری اندوخت کسری، این سزل در واقع مثلثی رو پدید آوردند که سبب پیامدهای نواگوار اقتصادی اهم از رکودها، تورمها، ابرتورمها و بحرانهای اقتصادی در طول این نیم قرن شده. تا اینکه بعد از بحران 2008 در واقع علمای اقتصادی و پولی متفقاً به این نتیجه رسیدن که این بحران یه منشأ پولی داشته و ریشه این بحران ها انحصار دولت در پول. خب بعد از اون فناوری بلاکچین و DLT به وجود اومدن که در مقابله با پول متعارف توسط بخش خصوصی رمز ارزها یا کریپتوکارنسی ها رو پدید آوردن. مهمترین ویژگی کریپتوکارنسی ها در واقع همین دیسنترالایز بودن بوده و اینکه غیر متمرکز هست و دولت و بانک مرکزی انحصار اون رو در دست نداره. از اون زمان تا کنون این فناوری با سرعت بسیار بسیار زیادی توسعه پیدا کرده و علارغم مبارزاتی که در مقابلش شده، یه ادبیات جدیدی در اقتصاد به نام پول دیجیتال به وجود اومده. خب اگه یه تقسیم بندی بسیار ساده هم از پول دیجیتال داشته باشیم، باید بگیم که عموماً پول‌های دیجیتال رو به سه نوع در واقع تقسیم می‌کنن. دسته اول کریپتوکارنسی‌ها یا رمزارزها هستن که توسط بخش خصوصی در واقع تولید میشن و این رمزارزها همزمان دو ویژگی مهم که خدمت رو عرض کردم، دیسنترالایز بودن و امکان تبادل P2P یا نفر به نفر، یعنی بدون واسطه سیستم بانکی رو دارند و همچنین عدم امکان دوبل خرج کردن. یعنی این ویژگی های کریپتوکارنسی، ویژگی های اصلی کریپتوکارنسی هاست. خود کریپتوکارنسی ها خودشون هم در واقع به دو دسته تقسیم میشن، بیت کوین ها و آلت کوین ها. یعنی بیت کوین ها و هر چه غیر از بیت کوین رو میگن آلت کوین ها، که الان حدوداً بیش از 8000 رمز ارز در واقع در جهان تولید شده. خود این آلت کوین ها هم تقسیم بندی های متفاوتی دارن. انقدر این توسعه پیدا کرده در واقع این فناوری، اهم از میم کوین ها هست، یوتیلیتی توکن ها هست، دیفای ها هست، NFT ها هست و خلاصه اینکه توی در واقع اقتصاد دیجیتال بسیار بسیار گسترده شدن. اما با توجه به اینکه این رمزارزها یا کریپتوکارنسی ها نمیتونستن با توجه به نوسان شدید قیمتی که داشتن و دارن نمیتونستن نقش پول رو ایفا بکنن، مستحضر دیگه یکی از ویژگی های پول اینه که ثبات ارزش داشته باشه، یعنی پولی که نوسان بالا داشته باشه نمیتونه به عنوان یک واسطه مبادله قلم داد بشه، اصلا نمیتونه این کارکرد رو داشته باشه. تا جایی که به این کریپتوکارنسی ها خیلی ها اسم کریپتو اسیت گذاشتن، یعنی رمز دارایی در واقع. بنابراین چون نقش پول رو نمیتونستن ایفا بکنن، این وسط یه نوع دومی پدید اومد به نام استیبل کوین ها یا رمز ارزها با ارزش ثابت، که اینها هم در واقع مثل همین کریپتوکارنسی ها از فناوری بلاکچین و دیلتی استفاده میکردن، اما با یه سری تغییرات قیمتشون کاملا ثابت، کاملا حالا البته با یه نوسان قیمتی بسیار کمی در واقع پدید اومدن. پشتوانه این استیبل کوین ها هم معمولا پول فیات هست، یا مثلا در بعضی جاها طلا یا وثیقه های با ارزش دیگه. و این استیبل کوین ها در حال حاضر دارن نقش پول رو در پلتفرم های مختلف، در بازار رمزارزها و حتی در تبادلات تجاری دارن ایفا میکنن و اون ترنوور مالیشون هم خیلی خیلی بیشتر از خود رمزارزهاست. اما اون خود در واقع استیبل کوین ها هم تقسیم بندی خودش رو داره که من اگر اجازه بدیم به خاطر وقت برنامه ازش صرف نظر میکنم، میرسم به نوع سوم پول که در واقع موضوع اصلی برنامه هست، نوع سوم پول دیجیتال به نام در واقع CBDC ها. استحصار دارید دیگه، بانک های مرکزی دنیا از سال 2008 به بعد به مدت یک دهه هر جور مبارزه ای رو بود در مقابل رمزارزها به وجود آوردن. یه بار در واقع منعش کردن، در واقع اقتصاددان ها اومدن گفتن این اصلا پول نیست، نمیتونه جایگاه پول داشته باشه. بالاخره مبارزات شدیدی شد. علارغم این مبارزات شدید، مکانیزمی که این رمزارزها دارند اونقدر این مکانیزم پایدار و قوی هست، بانک‌های مرکزی دنیا به این نتیجه رسیدن که دیگه باید به جای مبارزه باید خودشون دست به کار بشن و پول متعارف رو در واقع اصلاح بکنن. بنابراین اومدن از همین فناوری، در واقع فناوری بلاکچین و DLT استفاده کردن و پول دیجیتال خودشون رو خلق کردن که همون ویژه‌های P2P یعنی نفر به نفر رو داره، عدم امکان دوبل خرج کردن رو داره، ضمن این که کارایی سیستم پرداخت و امنیت رو افزایش میده و در بین سیستم بانکی و بخش خصوصی میتونه رقابت ایجاد بکنه، دسترسی رو آسون میکنه، هزینه ها رو کاهش میده، خصوصا ریسک از دست رفتن پول رو برای مردمی که در بانک ها و مؤسسات مالی، خصوصا در کشورهای جهان سوم که تورم بالایی داره و نوسان های شدید داره، بسیار بسیار کم میکنه. اینم اضافه بکنم که خود CBDC ها هم بر اساس ساختار و عمل کرد تقسیم بندی متفاوتی دارن، ولی عموما دو نوع به عنوان CBDC رو با دو نوع میشناسن، یکی پرداخت کلان هست و پرداخت خرد، یعنی ریتیل و هولسل. اما در واقع اون بخش این یه تقسیم بندی بسیار ساده بوده، اما بخش سوال آخر سوالتون که در واقع تجربیات جهانی رو فرموده بودین، باید بگم که باز هم توی تقسیم اگر یک تقسیم بندی ساده داشته باشیم در این خصوص، کشورها رو معمولا به سه دسته تقسیم میکنه. یه عده کشورهایی که اصلا هیچ کاری انجام ندادن یا در حال مطالعه هستن، یعنی تعداد بسیار زیادی از کشورهای جهان هنوز در این مرحله هستن. یه تعداد اندکی در مرحله مطالعاتی هستند و یک تعداد انگوش شماری در واقع پیاده سازی کردن. خوشبختانه کشور ما، یعنی در واقع بانک مرکزی ما، در واقع اون بخش مطالعاتی رو پشت سر گذاشته و الان در مرحله پایلوت هست و انشالله که به زودی همون جوری که در ابتدای برنامه اشاره شد در سال 1401 راه اندازی میشه. اینم اضافه بکنم اون کشورهای انگوش شماری هم که راه اندازی کردن، بسیارشون فقط در بخش پرداخت کلان، یعنی پرداخت بین سیستم بانکی رو راه اندازی کردن که خیلی آسان‌تر از پرداخت جزئیه و بانک مرکزی ما در واقع پرداخت جزئی رو داره راه اندازی میکنه. همینجا هم باید در واقع یه چیز دیگه هم اضافه بکنم و جای تقدیر داره، اینه که در واقع مدیران این پروژه سیستم رو همچنان باز گذاشتند و در واقع از نقدها و اصلاحات در واقع مورد نظر هم استقبال میکنن و در واقع این برنامه هم دیگه شاهدی بر این ادعای بنده هست که بالاخره آقای دکتر مانی هم اینجا تشریف دارن به عنوان یکی از دستکاران این برنامه که در واقع این نقدها گفته بشه و انشالله که در برنامه های آتی بانک مرکزی گنجانده بشه. من در خدمت شما هستم.
بله متشکرم جناب فائزی عزیز، متشکرم از توضیحاتی که دادید، ممنون. همطور که فرمودید آقای یکتای عزیز امروز کنار ما هستن که حالا نقدای ما رو بشنوند و از اون طرف هم توضیحات خودشون رو روی این موضوع بفرمایید. آقای یکتا من خواهش میکنم که بفرمایید با توجه به اینکه حالا صحبت از این میشه که رمزریال یه ابزار جدید در نظام بانکی در حوزه پرداخت پولی کشور خواهد بود، بانک مرکزی اصلا چرا به سمت ایجاد رمزریال رفت؟ این ماهیت جدید چه دلیلی وجود داشت که توی شبکه بانکی و نظام بانکی ما ایجاد بشه و در نهایت هم قرار چه مشکلی رو با رمزریال حل کنیم؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
متشکرم. خب نکات خیلی خوبی رو فرمودن آقای دکتر فائزی، دستبندی قشنگی بود. حالا من از این زاویه این دمچین دستبندی رو ندیده بودم، دیدگاه جالبی بود، چون اکثرا دستبندی هایی که انجام میشه ناظر به بالاخره ادبیات متون تخصصی این حوزه که بانک تصویر جهانی داره، صندوق بین المللی پول داره، یک کانسپت استانداردی احتمالاً مخاطبین برنامه شما هم باهاش آشنا باشن تحت عنوان مانی فلاور یا گل پول، که اونجا اومده مثلا تمام ابزارهای پرداخت یا به نوعی انواع پول رو مشخصا دسته‌بندی کرده، 4 تا معیار اساسی براش در نظر گرفته، گفته پول‌ها اونهایی که به عنوان ابزار پرداخت در همه جای دنیا مورد پذیرش واقع میشن و مورد استفاده قرار میگیرن یا از جنس دیجیتال هستند یا غیر دیجیتال و فیزیکی، یا در واقع دسته‌بندی دومی که انجام میده روی نحوه دسترسی به این ابزارهای پرداخت، بعضا ممکنه بعضی از انواع پول باشه که دسترسی بهش برای عموم فراهم نیست، پول عمومی نیستن، پول های اختصاصی هستن، ابزارهای تسویه بین بانکی هستن و مواردی از این دست. شق سوم دستبندیش میشه در واقع ناشرش که بانک مرکزی میتونه باشه یا نهاد دیگری، و نهایتا بحث پی تو پی یا این که شما برای اینکه به کارگیری کنید انتقال بدید این رو نیاز به نهاد واسط دارید یا خیر. ببینید از این مقدمه من میخوام به چی برسم؟ به این که بعد از این که خب بالاخره کریپتوکارنسی ها در دنیا یواش یواش مارکت کپشون بزرگ شد و در واقع تریلیون دلار رو رد کردن، یه ذره حتی عقب‌تر بانک‌های مرکزی حساس شدن که حالا جدا از این که ما چی جوری با این پدیده مقابله بکنیم، این رو باید بالاخره باید بپذیریم دیگه، در تعارض با مانیفست بانکداری مرکزی کریپتوکارنسی، ولی اول از همه به این فکر کردن که واقعا کریپتوکارنسی ها چی دارن، چه در واقع ارزش افزوده هایی دارن که باعث شده هم اینقدر پذیرفته بشن در دنیا، و اینکه این فناوری چه سطحی از اعتماد رو فراهم کرده که واقعا شکست ناپذیر بوده این اعتماد و این قابلیت باعث شده این سطح از ارزش رو پیدا بکنه، و ناظر به اون مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی یه ذره جدیتر بهش پرداخته شد، نه اینکه جدید باشه، چون شما میدونید وقتی که نظام اسکناس که یواش یواش جایگزین شد با حساب‌های بانک مرکزی و بانکداری مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی، از همون نقطه پول دیجیتال بانک مرکزی هم اتفاق افتاد، همون جایی که بانک‌های مرکزی شروع کردن حساب‌های الکترونیکی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی افتتاح کردن، همونجا در واقع پول دیجیتال بانک مرکزی شکل گرفت. اما حالا موضوع اصلی این شد که اون مانیفست، اون ویژگی‌ها و دستاوردهای کریپتوکارنسی‌ها رو بیایم مپ کنیم روی به ساختار پول که پولی که توسط بانک‌های مرکزی منتشر میشه، ببینیم از دستاوردهاش چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم، که حالا مشخصاً آقای دکتر فائزی هم اشاره فرمودن بحث دوال اسپندینگ که میتونه منتج به بحث ضریب فزاینده پولی بشه، یکی از ملاحظاتی که خب در بحث DLT و فضای کریپتوها تقریبا حل شده است. موضوع قراردادهای هوشمند، قراردادهای هوشمند چیزی نیست که ما نتونیم تو فضای در واقع غیر توزیع شده و خارج از فضای DLT اجراش بکنیم، نه، قابل اجراست، ولی هزینه اجراش به مراتب بالاتر از زمانی که شما اینها رو روی فضای DLT میخواید پیاده سازی بکنید. حالا ناظر به اینها یواش یواش خیلی جدیتر بعد از اینکه اسمارت کانترکت ها هم نمود عملی و در واقع تبلور عینی پیدا کردن به واسطه کریپتوکارنسی ها، دیگه موضوع خیلی جدی شد. یعنی بانک های مرکزی خیلی جدی به این فکر کردن که اگر وارد این حوزه نشن، دیگه تو فضای اقتصاد دیجیتالی که نقش محوریتی میخوان به موجودیت های جدید بدن، عقب خواهند موند و اون موقع اون فضا رو خود این موجودیت های جدید میرن کشف میکنن، خودشون براش راهکار پیدا میکنن و خودشون مستقل از بانک های مرکزی نظام های پولی رو ایجاد میکنن که خیلی پیشروتر تو این فضا حرکت خواهند کرد. من دارم در مورد فضایی صحبت میکنم که شاید مربوط به 5 تا 10 سال آینده باشه، ولی این نگرانی رو اکثر بانک‌های مرکزی بهش واقف شدن. اون جایی هم که خانم لاگارد فکر می‌کنم سال 2019 بود، ایشون اون موقع هنوز توی صندوق بین‌المللی پول مشغول بودن و یه توصیه جدی کردن که بانک‌های مرکزی اگه وارد فضای CBDC نشن، مخاطره جدی خواهند داشت، نه برای اینکه صرفاً CBDC در تقابل با پدیده رمزارزها بیاد مطرح بشه، یعنی مثلا دلار دیجیتالی بیاد توسط فد منتشر بشه که این بتونه جایگاه واقعی دلار رو در فضای کریپتو احیا بکنه، نه، صرفا این نبوده. موضوع خیلی فراتر از ایناست. موضوع واقعا برمیگرده به بحث در واقع اقتصاد دیجیتال و اینکه حاکمیت پولی رو بانک‌های مرکزی از دست دادن. حالا ناظر به این مقدمه که ببخشید یه ذره طولانی شد، من میخوام بگم به هدف گذاری اصلی بانک مرکزی ما هم واقعا همین بوده، یعنی ریل گذاری برای اقتصاد دیجیتالی که نخواهیم وابسته باشیم به فضای کریپتو، اگرچه که فضای متفاوتی است بحث کریپتوکارنسی ها، اما بالاخره ما اگر قرار باشه تو نظام پولی خودمون اقتصاد دیجیتال رو با محوریت اسمارت کانترکت ها پیگیری بکنیم، لاجرم باید تو این فضا حرکت بکنیم. و نکته مهمتر از اون این که ببینید فضای CBDC یک فضای ابستراکشن خاصه، یعنی برای تقریبا بانک‌های مرکزی مختلف نمیشه نسخه یکسان پیچید. هر بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی، شرایط فرهنگی، ابزارهای سیاست پولی که داره و جایگاهش در نظام پولیش میاد پارامترهای طراحیش رو انتخاب میکنه و ناظر به اون پارامترهای طراحی شروع میکنه، میره وارد فضای سندباکسینگ میشه، تازه مخاطرات رو شناسایی کنه. یعنی بالا اشاره خوبی داشتن آقای دکتر فائزی، منم ارجاع میدم عزیزان رو به سایتی CBDC تریکر که تقریبا رصد کرده تمام فعالیت بانک‌های مرکزی رو، میتونن دوستان روی یک اسنپ شات ببینن که تو چه وضعیه تو دنیا موضوع، که حالا تو فازهای مختلف تعریف شده، غیر از یه تعداد محدودی که در واقع الان تو فضای پایلت هستن، یعنی یه ذره دیگه جلوتر از ریسرچ رفتن، خیلی از بانک‌های مرکزی الان تو فاز ریسرچ هستن. یعنی نگاه بکنیم نقشه دنیا رو می‌بینیم، غیر از قسمت در واقع کشورهای افریقایی، تقریبا همه دنیا درگیر این مفهوم شدن و خیلی ها فضای ریسرچ رو رد کردن. خب موضوعی است که باید بانک‌های مرکزی واردش بشن، اصلا چیزی نیست که دیگه بخوان بهش فکر کنن، یعنی واقعا یک باید تبدیل شده و قطعا باید در مقیاس آزمایشی همه بسنجن تا بتونن پارامترهای تنظیمی رو بر اساس اقتصاد خودشون ستاپ بکنن و ناظر به اون سیاست پولیشون رو مشخصا تنظیم بکنن، چون دیگه ما الان با ابزارهای سیاست پولی کلاسیک به نظر میرسه نتونیم توی این فضا و این شکل جدید از اقتصاد و نظام پولی حاکمیت پولی داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
بله متشکرم، مرسی از که توضیحاتی که دادید. خب آقای دکتر فائزی عزیز، اگر که اجازه بدید ما سوال بعضی رو خدمت شما باشیم. یکی از ویژگی‌های متمایز رمزارزها نسبت به پول فیات، خب عدم ایجاد ضریب فزاینده پولی روی اونه، که با توجه به اصالتی هم که حالا خودتون فرمودید امکان دوبل خرج کردن رمز ریال وجود نداره و اساسا نباید ضریب از فزاینده نقدینگی شاهد باشیم. همونطور که بانک مرکزی مثل بستگی به نوع استراتژیش داره، که حالا همین سوال رو هم از آقای یکتای عزیز خواهیم پرسید، که در قبال سیستم بانکی در اعطای کیف پول به بانک ها، خب ممکنه اولا خلق نقدینگی در قبال رمزارزها اتفاق بیفته. این دوتا نگرانی به نظر شما میتونه وجود داشته باشه و راه حلش برای جلوگیری از این موضوع چیه؟ خدمت شما هستیم.
بله، نگرانی ها رو اشاره کردین و درسته، یکی از ویژگی های CBDC ها اینه که در واقع روش خلق نقدینگی نمیتونه روش انجام بشه. دلیلش هم اینه که هر واحد پولی یک هویتی داره و امکان دوباره خرج کردن وجود نداره. این ویژگیه جدا از این که امکان جعل رو به حداقل میرسونه، امکان ضریب فزاینده نقدینگی رو در واقع مانع میشه. ما در پول متعارف با توجه به این که در سیستم بانکی و این بانکداری اندوخت کسری همزمان یک وجه هم میتونه دارایی شما باشه و هم دارایی من، بنابراین چون که شما میبری تو حساب واریز میکنی و از همون پول در واقع میره توی استخر پول و بانک از همون پول به ازای در واقع نرخ سپرده قانونی که کم میشه بقیه رو میتونه در قالب تسهیلات به یکی دیگه بده و اون یکی دیگه دوباره همون پول رو در همون حساب‌های بانک واریز میکنه و این خلق نقدینگی اینجا انجام میشه. اما در پول CBDC این امکان نمیتونه انجام بشه، چون اون پول فقط یک بار میتونه خرج بشه و امکان یعنی در واقع استخر نقدینگی یا استخر پول اصلا به وجود نمیاد. ولی بستگی داره به این که بانک مرکزی چه سیاستی رو در نظر بگیره. یعنی اگه سیاست یعنی روش یک لایه یا حالا به عبارتی روش مستقیم رو به کار ببره، بله، یعنی ما جلوی خلق نقدینگی رو گرفتیم. یعنی یه بانک مرکزی هست و تعدادی از بهره برداران، یعنی این وسط اصلا سیستم بانکی نیست. اما اگه قرار باشه به سیستم بانکی که معمولا این کار رو میکنن، که به سیستم بانکی هم در واقع کیف پول اعطا میکنن و یا در بعضی جاها به خاطر اینکه میخوان ریسک رو کاهش بدن از فرایند دولایه استفاده میکنن، یعنی یه بانک مرکزی هست، بعد بانک های تجاری هستند، بعد در واقع بهره برداران هستند. حالا بازم بستگی به استراتژی بانک مرکزی داره. در هر صورت اگه کیف پولی بانک‌های تجاری داشته باشن، مانده موجودی در واقع CBDC یا رمز ریال اونجا اگر ما به عنوان صندوق در نظر بگیریم میاد طرف دارایی بانک‌ها، و چون طرف دارایی بانک هاست مثل یک صندوق عمل میکنه، مثل وجوهی که در صندوق هست عمل میکنه، بنابراین امکان وام دادن رو یعنی در واقع تبدیل به تسهیلات رو به بانک ها میده، یعنی خلق نقدینگی میتونه ایجاد بشه. یعنی من معادل دارایی خودم کفایت سرمایه ایجاد میکنم، پس به اونور امکان بازپرداخت، امکان پرداخت وام های من بیشتر خواهد شد. و وقتی امکان وام ها پرداخت وام ها باشه، بازم ما میفتیم توی اون چرخه خلق نقدینگی، چون بازم بالاخره اون وام پرداخت میشه و دوباره بر اساس نرخ ذخیره قانونی بانک مرکزی ما با تفاوت اون دوباره اون خلق نقدینگی رو ایجاد خواهد کرد. خب ما الان باید دقیقاً باید مشخص بکنیم آیا اصلا بانک مرکزی تصمیمش این هست که با این پول جلوی ضریب فزاینده نقدینگی رو بگیره، چون خیلی جاها و خیلی از بانک‌ها و خیلی از کشورها اصلا دنبال این نیستن، میگن که اتفاقا ضریب فزاینده نقدینگی یه چیز خیلی خوبه، ولی برای کشور ما که ما توش تورم مزمن داریم میتونه این یک روش خیلی خوبی باشه که یا یک نقطه خیلی خوبی باشه که ما بتونیم از این مکانیزم استفاده بکنیم و جلوی این تورم مزمن رو بگیریم. حالا باز هم اینجا یک دو تا راهکار به نظر میرسه و اون این که مثلا بانک مرکزی میتونه دستور عمل صادر بکنه که بانک ها این رو، این موجودی رو بیارن در واقع زیر جزء حساب های زیر خط در نظر بگیرن، یعنی به عنوان صندوق در نظر گرفته نشه. خب اگه حالا اینجا بازم چند تا استراتژی ممکنه به وجود بیاد، خب حالا بانک مرکزی میخواد بابت تبدیل رمز ریال به ریال به بانک ها میخواد کارمزد بده، یا میخواد به بانک ها اجازه بده که از مردم کارمزد بگیرن. خب اگه قرار باشه کارمزد نگیرن و یکی از ویژگی های CBDC عدم گرفتن کارمزده و یا کارمزد بسیار بسیار اندک هست، چون باید خاصیت یک پول رو داشته باشه، خب اینجا خب بانک ها چرا باید در واقع این کار رو انجام بدن و برای تامین نقدینگی خودشون از بانک مرکزی با درصدهای بالا بخوان در واقع قرض بگیرن؟ اینها یه دغدغه‌ای هست که تا موقعی که سیاست بانک مرکزی، استراتژی بانک مرکزی مشخص نشه، خیلی نمیتونیم در موردش در واقع یه نظر روشنی بدیم.
بسیار عالی، متشکر از توضیحاتی که فرمودید. خب آیه مالی یکتای عزیز، سال قبل از اینکه ادامه همین پرسش رو پاسخش رو شما بدید و نظرتون رو بگید، آیه عبدالحمید خان منصوری عزیز که از همینجا هم سلام عرض می‌کنم خدمتشون، آیه پور اعظم و سایر شنوندگان عزیز که مشارکت می‌کنن تو برنامه، پرسیدن که آیه مستند رمزریال منتشر شده یا نه. من ندیدم مستندی منتشر بشه، فکر کنم چند تا لایه کارشناسی دارید روش کار می‌کنید، شما هم نظرتون رو در مورد توضیحات آیه فائزی در خصوص خلق پول و افزایش سریع پای پولی بفرمایید. خدمت شما هست.
عرض به خدمتتون که بله، نکات خوبی رو گفتن. حالا در مورد مستند هم من عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما الان یه مقررات انتشار رمز ریال داریم که خب شورای پول اعتبار مسبب کردن عزیزان، و مخاطب اون مقررات بانک مرکزیه، یعنی ناظر به این مقررات بانک مرکزی اجازه پیدا کرده در مشخصات و حدودی که در اون مقرره تعیین شده در واقع رمز ریال رو انتشار بده، و حالا با ضوابط خاصی نکاتی در اون قید شده که خب به تبع با توجه به اینکه مخاطبش بانک مرکزیه، اساسا انتشار عمومیش اصلا از حیز انتفاع ساقطه. اما خب به تبع ما الان در مرحله‌ای هستیم که این مجوز رو اخذ کردیم، 3-4 تا کارگروه مختلف هست، کارگروه فنی، کارگروه اقتصادی، کارگروه کسب و کاری با بانک‌ها تنظیم شده، الان در حال برنامه‌ریزی دستورها هستیم و در واقع هماهنگی که هم بانک‌ها رو در واقع درگیر موضوع بکنیم، چون تا الان شبکه بانکی درگیر این موضوع نشده بودن، و هم در حال شناسایی خبرگان این حوزه چه در فضای بانکی چه خارج از فضای بانکی هستیم که از نظرات عزیزان استفاده بکنیم، که خب به تبع ناظر به اون برخی از مواردی که هنوز تصمیم گیری اصلیش اتخاذ نشده، مثل خیلی از این موضوعات، بحث‌های کارمزدی، مختصاتی که تو لایه‌های کارکردی میتونه مطرح باشه، اونها تو جلسات مربوطه با شبکه بانکی میتونه دقیق‌تر بشه و خب به تبع در جای خودش هم اطلاع رسانی میشه. اما برگردم روی این موضوع ظریف فزاینده. ببینید، ظریف فزاینده خیلی موضوع اولا که پیور اکونومیکه، یعنی اقتصادیه. منم واقعیتش بالاخره آدم فنی ام، ولی نکاتی که میگم خدمتتون حاصل تلمذی است که ما خدمت عزیزان و همکارانمون تو حوزه اقتصادی داشتیم. من عرض میکنم که دغدغه و نگرانی که دریافت کردم جناب آقای فائزی دارن، ما از خیلی دیگه از خبرنگار این حوزه هم این دغدغه‌ها رو دریافت کردیم، دغدغه‌های درست و بجایی. حتی من خاطرم هست تو جلسات شورای پول و اعتبار، هم تو جلسات کارشناسی هم تو جلساتی که داشت تصویب میشد، مباحث مفصلی روی این موضوع انجام شد که حالا خدا را شکر با تونستیم ما دغدغه عزیزان رو برطرف بکنیم. ببینید، همونطور که فرمودن، موضوع ظریف فزاینده از دو منظر قابل بررسیه. یکی ذات خود اون پولیس که طراحی میشه که آیا ماهیتاً و از نظر ماهوی ضریب فزاینده دارد یا نه، که خب بهتر با توجه به ویژگی هایی که رمز ریال داره، یعنی ما طراحیمون مشابه اسکناس مسکوکه، ما طراحیمون جوریه که اگر رمز ریالی منتشر میشود فرایند انتشارش رو مشابه اسکناس طی میکنه، فرایند های مربوط به هیئت نظارت و در واقع زیر کلید بودن اون رو طی میکنه تا بیاد خارج بشه وارد چرخه انتشارش، از زمانی که ایشو میشه تا بیاد منتشر بشه و در اختیار بانک قرار بگیره، چون ناظر بر مقررات نشر و توزیع اسکناس و خود اسکناس هم فول ریزروه، یعنی زمانی که منتشر میشه تو قانون پولی بانکی ما هم هست مشخصا اسکناس، زمانی که میخواد میزان مشخصی اسکناس منتشر بشه ما به ازاش ما موظفیم تحت نظر هیئت نظارت بر اندوخت اسکناس منابعی رو از محل منابعی که در قانون پولی بانکی اومده که طلا هست، فلزات گرانبها هست، عرض به خدمتتون که دارایی های ارزی هست و مواردی از این دست رو معرفی بکنیم به هیئت نظارت تا اجازه انتشار به میزان مشخص رو به ما بدن و عرض کردم فول ریزرو. پس خود ماهیت رمز ریال ظریف فزاینده یک خواهد داشت، یعنی ظریف فزاینده پولی ما در مورد رمز ریال متصور نیست. اما یه دغدغه‌ای وجود داره که من تو فرمایشات جناب فائزی هم دریافت کردم، این که زمانی که میخواد رمز ریال منتشر بشود و در اختیار بانک قرار بگیره اونجا میتونه محل مخاطره باشه، یعنی هر چقدر ما بیان بگیم خیلی خوب من آقای بانک شما میخوای بیای از من رمز ریال بگیری، انگار میخوای بیای اسکناس بگیری، یا باید ما به ازاش اسکناس امهایی به من تحویل بدی که من به معادل همون رمز ریال بده، یا باید حسابت رو نزد بانک مرکزی مثبت کنی و من از اون حساب برداشت کنم بعد در اختیار رمز ریال بذارم. درست این کار رو هم بانک انجام میده، میاد رمز ریال میگیره. وقتی که گرفت چون اومده از میزان در واقع اون بخشی از داراییش که تا الان درگیر در واقع حوزه‌های پرداخت دیگه بوده استفاده کرده، به طب ممکنه نقدینگی میان روز با کسری مواجه بشه، بعد فشار بیاره به بازار بین بانکی، اصلا منجر به اضافه برداشت بانک بشه و و و و مواردی از این دست. ببینید که خب همین الان هم میتونه اتفاق بیفته، یعنی این یک ساید افکت، این یک مخاطره جنبی است که قطعا باید بهش پرداخت، ولی ابزار سیاست‌گذاری خاص خودش رو داره یا در جای خودش میشه هم این موضوع دقیق روشن هست، شفاف هست و داره نظارت میشه روی این موضوع، هم سیاست کنترلی داره. یعنی همین الان هم چه بحث اضافه برداشت، چه بحث عملیات سیاست پولی که ما الان در بانک مرکزی اجرا کردیم توی بحث عملیات OMO، اینا همه میتونه بیاد کمک بکنه که این مخاطره کم رنگ تر بشه، یعنی ساید افکت ناشی از تقاضایی که بانک ها دارن و ما به ازاش حاضرن تو شرایطی بیان تحت هر شرایطی شده رمز ریال بگیرن ولو به این قیمت که در واقع در نقدینگی پایان روزشون دچار مشکل بشن، منجر به اضافه برداشت بشه و مواردی از این دست، که خب این اصلا یه سناریو خاصه باید بهش بپرسیم، باید ببینیم اصلا به اون فضا میرسیم یا نه. یه نکته خوبی رو گفتن آقای دکتر فائزی که خب اصلا اینسنتیو و انگیزه بانک چیه بیاد این کار رو انجام بده. درست، این کاملا نکته درستیه. اصلا من میخوام از این زاویه دیگه دید دیگه ای نظر شما رو جلب کنم به این موضوع، اونم اینه که ببینید از نظر اقتصادی برای بانک ارائه رمز پول به مشتریش اصلا جذابیت نداره. یعنی من اگه مؤسسه مالی اعتباری باشم یه ذره حواسم باشه، درسته روز به روز مشتری‌ها میان میگن آقا به من رمز ریال بده، منم خوشحالم که یه بخشی از مشتریام رو دارم راضی نگه میدارم، اما من دارم از میزان سپرده هایی که مشتری نزد من دارن کم میکنم، ما به ازاش رمز ریال بهشون میدم که تعهد بانک مرکزی است و من هیچ قدرت خلق اعتباری روی رمز ریال نخواهم داشت. کاملا درسته. چرا باید بیام تو این گیم بازی کنم؟ مثلا چرا باید بیام این کار رو انجام بدم؟ این برمیگرده به اون ویژنی که ما وظیفه داریم بانک‌ها رو آگاه بکنیم، چون بانک حالا یه سری اپورتونتی ها و فرصت‌های جدیدی پیش روش قرار میگیره تو فضای اقتصاد دیجیتال. اون جایی که بانک اجازه پیدا میکنه اسمارت کانترکت ایشو بکنه، اون جایی که بانک حالا میتونه بیاد رو بیزینس مدل های جدید تو فضای بانک داری فکر بکنه، یعنی دیگه نگران این نباشه که خیلی خب من دارم اون
مدل کلاسیک بانکداری رو یواش یواش از دست میدم، چون هی داره سپرده های من تبدیل به منابعی از جنس بانک مرکزی میشه، ولی به جاش یه دستاورد خیلی ارزشمندتر داره، میتونه زیست بوم اقتصاد دیجیتال رو تو فضاهای و مدل های کسب و کاری مختلفی طراحی و توضیح بکنه و به تبع درآمدهای انتفاع خاص خودش رو هم از اون فضای اقتصاد دیجیتال داشته باشه، که خب اینجاست که ما مأموریت اصلیمونه و باید کمک کنیم بانک ها آگاهانه نسبت به این موضوع تصمیم بگیرن. در خدمتتون هستم، نمیدونم تونستم جواب بدم نکاتی که فهمودین رو یا خیر.
بله کاملا شفاف و واضح بود، مرسی از توضیحاتی که ارائه دادید. خب آقای پویاخان پوراعظم، حالا من سوالات شما رو دسته‌بندی می‌کنم توی فرصت مناسب از آقای یکتا می‌پرسم. خب آقای فائزی، در حوزه رمزریال خب صحبت از این شده که نه جهان شموله و نه قرار سودی بهش تعلق بگیره، فکر میکنید با این وضعیت اصلا مردم، حالا یه بحث تراست و اعتماد هم داریم که اصلا مردم نسبت به این حالا بهش بگیم ابزار جدید مالی اعتماد میکنن، مورد اقبال عموم قرار میگیره با وضعیتی که براش ترسیم شده یا خیر؟ نظر شما چیه؟
بله اگه اجازه بدیم من قبل از اینکه پاسخ این سوالو بدم، یه چیزی رو در واقع از صحبت‌های دکتر مانی که در زمینه این که گفتن که خب الان هم اگر مثلا این نقدی که الان برای رمز ریال میگیرن الان هم این مشکل وجود داره، یا مثلا بانک مرکزی میتونه به ازاش مثلا پول امها بکنه، یا اینکه بانک ها در واقع به عناوینی مثلا از این پول استفاده خواهند کرد، ولی توی رمز ریال یا سی بی دی سی ها یه مسئله اساسی دیگه هم وجود داره. واقعیتش اینه که الان آیا بانک مرکزی به فرض مثال بخواد نرخ تورم رو مثلا در 4% یا 5% یا اصلا 10%، آیا اگر این خواسته در بانک مرکزی وجود داشته باشه بانک مرکزی میتونه این کارو بکنه؟ به هیچ وجه، چون همه ما میدونیم بخش اعظمی از تورم و خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری در واقع داره انجام میشه. پول پرقدرت بانک مرکزی در واقع کنترل شده هست، ولی مکانیسم بانکداری اندوخت کسری، مکانیسم سیستم بانکی خصوصا در کشور ما طوریه که بانک مرکزی نمیتونه با ابزاری مثل پول فعلی، پول متعارف، در واقع نرخ تورم رو کنترل بکنه. بنابراین ما میتونیم از این به عنوان یک آیتم بسیار خوب یا به عنوان یک نقطه عطف استفاده بکنیم که از این مکانیزم استفاده بکنیم که این جلوی خلق نقدینگی و تورم رو بگیریم. اینو فقط میخواستم اینجا همینو تو پرانتز بگم. در مورد اعتماد، در به نظر من پذیرش و مقبولیت عمومی از مهمترین چالش های سی بی دی سیه، خصوصا در کشورهای نظیر کشورهای ما که ما نرخ تورم بالایی داریم و روند در واقع کاهش ارزش پول در کشور نزولیه و بسیار هم بعضی وقتا نزولی هست. بنابراین اعتماد، حالا خود اعتماد معمولا دو جور تفسیر میکنن، یکی بحث تراست هست، یکی بحث تراست ورسینس هست. بحث اعتماد یعنی این که در واقع اون تراست میگه که شما میتونی اعتماد بکنی، حالا ممکنه این اعتماد از سر اجبار باشه، ممکنه از سر ریسک باشه، مثل پول متعارف ما که ما در واقع نه در کشور ما، در همه کشورهای جهان ما مجبوراً به این پول اعتماد میکنیم. یعنی تراست در اثر یک اجرای حاکمیتی، یک دستور حاکمیتی یا یک انحصار حاکمیتی در واقع انجام میشه. خب این تراست به این دلیل انجام شده که ابزار دیگه‌ای نمیتونه خلق بشه، یعنی پول دیگه‌ای وجود نداشت، پول بخش خصوصی وجود نداشت. اما در مورد رمز ریال ما اصلا نمیتونیم اینجوری فکر کنیم. ما در مورد CBDC اصلا نمیتونیم اینجوری فکر بکنیم، بلکه CBDC ها به جای تراست باید تراست ورسینتش داشته باشه، یعنی در واقع ویژگی های قابل اعتماد ایجاد بکنن، چون ما در یک بازار رقابتی قرار فعالیت بکنیم. ما مطمئنن حالا کشور ما یا هر کشور دیگه‌ای باید یک CBDC داشته باشند در کنار رمز ارزهای دیگر. این یک واقعیتی که اتفاق خواهد افتاد. هیچ کشوری نمیتونه حالا شاید به در مدت کوتاه بگه که من فقط CBDC من مورد پذیرشه و من بقیه همه رو در واقع غیرقانونی اعلام میکنم، ولی در بلند مدت این اتفاق نخواهد افتاد، همونطوری که در دهه گذشته نتونست اتفاق بیفته. اگر این اتفاق میتونست بیفته تا حالا اتفاق افتاده بود. بنابراین ما باید اون ویژگی های قابل اعتماد رو در CBDC ها در واقع ایجاد بکنیم. مثلا به فرض مثال ما اگر کیف پول رو راه انداختیم، آیا این همه رمزارزها میتونن در اون ذخیره بشن؟ اگر میتونن ذخیره بشن، اگر یک کیف پول در واقع با تعامل پذیری بالا درست کردیم، پس باید رمز ارز ما یا رمز ریال ما این ویژگی رو داشته باشه. اولین ویژگی که یک در واقع CBDC باید داشته باشه بحث حفظ ارزش خواهد بود. عموما این کشورهای انگشت شماری هم که CBDC رو راه انداختن عموما دارای پول قوی و دارای ثبات ارزش بودن. یعنی اینکه آیا این کشور ما با توجه به تورم مزمن میتونه این ویژگی قابل اعتماد رو ایجاد بکنه، این بحث بسیار بسیار مهم. دومین ویژگی میتونه تعامل پذیری با سایر رمزارزها باشه یا حداقل با سایر CBDC ها. آیا عدم امکان، یعنی ما میخوایم حالا جهان شمولش نکنیم بگیم فقط داخلیه، آیا این یک این عدم ارتباط یه پوینت منفی برای جلب اعتماد نیست؟ سومین ویژگی بحث مشمولیت نرخ بهره است. یعنی آیا رمز ریالی که در واقع مثلا اگر تصمیم بگیره بانک مرکزی که بهش بهره تعلق نگیره، مردم از اون استفاده خواهند کرد؟ اصلا چرا باید اون رو ذخیره بکنن؟ چهارمین ویژگی میتونه حفظ حریم خصوصی باشه که بسیار بسیار مهمه. بحث نوع کیف پول هست. آیا بانک مرکزی از کیف پولی که داره، اینا همه بلک باکس چون ما نمیدونیم، همه رو به عنوان سوال مطرح میکنیم، آیا بانک مرکزی از کیف پول سلف کاستدی داره استفاده میکنه یا نه، میخواد یه کیف پول رو ایجاد بکنه که رمزها در واقع رمزهای خصوصی به صورت متمرکز ایجا ذخیره بشه؟ خب این که با دیسنترالایز بودن اصلا منافات داره. آیا بانک مرکزی میخواد گزینه امکان پایش رو، یعنی بررسی تراکنش ها رو آپشنال بکنه توی کیف پولش؟ اصلا چنین آپشنی گذاشته؟ یعنی من بهره بردار یا من استفاده کننده از کیف پول، آیا میتونم در واقع بگم که بانک مرکزی حق نداره از تراکنش های من رو مورد بررسی قرار بده، حق نداره کنترل بکنه؟ آیا اصلا چنین سیاستی رو داره؟ این در واقع بحث حریم خصوصی هست. یعنی تا موقعی که ما دو تا سیستم داشته باشیم، یه پول فیات داشته باشیم، همون جوری که در ابتدای برنامه گفتن که بانک مرکزی تصمیم داره به عنوان یکی از ابزارها استفاده بکنه، بنابراین هم ما رقابت ایجاد کردیم با ابزارهای خودمون و هم یه رقابتی هست با سایر کریپتوکارنسی ها. حالا ویژگی دیگه ای هم هست، مثلا سکیوریتی یا امنیت هست که خودش بحث ها ملاحظات فنی داره و همچنین بحث های فنی مربوط به قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری، مقیاس پذیری که اینا باید در نظر بگیریم. ولی واقعیتش اینه که ما الان در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم. من به نظر من پیاده سازی یک رمز ریال خوب، یعنی ما نباید فکر بکنیم که آقا خب این رمز ریال که داره میاد خب شبیه همین پوله است دیگه، خب الان این مشکل رو که مثلا ما هر مشکلی رو که مثلا ممکن عنوان بکنیم در واقع شاید پاسخ این باشه که خب الان هم این مشکل وجود داره. خب ما میخوایم میگیم که ما توی نقطه عطف تاریخی قرار داریم. پیاده سازی یک رمز ریال خوب میتونه تا حدودی حافظ ارزش ریال ما هم باشه که ما خیلی خیلی مشکل داریم باهاش. و پیاده سازی یک رمز ریال نامناسب برعکسش میتونه پول ملی ما رو که الان در وضعیت بدون تعارف در وضعیت مناسبی قرار نداره و آینده خوبی براش متصور نیستیم ممکنه با خطر بسیار شدید مواجه بکنه. ولی حالا نقطه خوبش اینه که به هر حال دولت‌ها عموما از جمله دولت ما بالاخره نسبت به بخش خصوصی در بحث اعتماد، این که مثلا مردم بخوان به دولت اعتماد بکنن یا به یک مثلا شرکت خصوصی اعتماد بکنن، معمولا به دولت‌ها بیشتر اعتماد دارن. یعنی اعتماد از این از لحاظ جایگاه حقوقی دولت‌ها دست بالا رو دارن و در واقع میشه، و خبر خوبم اینه که به نظر من با یه سری تغییرات ساختاری و فنی واقعا ما میتونیم در این برهه از زمان میتونیم یک رمز ریال خیلی خیلی قوی ایجاد بکنیم. در خدمت شما هستم.
بله، متشکرم توضیحات کاملی که دادید. خب آقای یک تا سوالاتی رو آقای دکتر طرح کردن، من خواهش میکنم قبل از پاسخ سال بعدی که من بپرسم بخشی از سوالات ایشون رو برای شفاف شدن بیشتر موضوع توضیح بدید.
بله خیلی متشکرم. نکاتی که گفتن خب نکات مهمی، البته من یه ذره برام نگران کننده شد بعضی از این نکاتی که آقای دکتر فائزی گفتن، چون ببینید حالا این هم نکته مهمیه، نگرانیم از این جهت بود که آیا ما انتظار داریم که با انتشار رمز ریال بتونیم مشکل تورم رو حل کنیم؟ واقعیت اصلا هدف گذاری نه بانک مرکزی تا الان این بوده و عرض کردم هدف گذاری ما چیز دیگری بوده. و نکته دوم این که من لااقل بنده حقیر توی لیترچر موضوع و ادبیات موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی هنوز مواجه نشدم با این اپروچ که یک بانک مرکزی بیاد یک پیمنت سیستمی و نظام پولی رو طراحی بکند مبتنی بر در واقع DLT و قدرتی براش پیش بینی بکند از نظر سهم انتشار که بتواند بیاد تسلط پیدا بکنه بر میزان پولی که الان به صورت عمومی در اقتصادش وجود داره و یواش یواش سلطه کامل ایجاد بکنه. اینا یه ذره میدونید توی فضای در واقع ادبیاتی این موضوع که وارد میشیم برای من ابهام رو خیلی بیشتر میکنه، چون همون جور که فرمودن آقای دکتر فائزی، ببینید فضای CBDC سنترال بانک دیجیتال کارنسی خیلی گسترده است، در همه جای دنیا هم اونجایی که دارن بررسیش میکنن تو فاز ریسرچ هستن. نکتهشون اینه که چجوری این رو، این فضای خیلی گسترده رو که توش میتونه ریتیل تعریف بشه، میتونه توش هولسیل تعریف بشه، توش میتونه ناشر بانک مرکزی باشه یا تحت شرایط خاصی قدرت انتشار رو از نظر انتزاعی توی فضای انتزاعی، اصلا نه فارغ از فضای عملیاتی، بتونه در اختیار مؤسسات پولی قرار بده توی فضایی که در واقع میشه با نرخ بهره به عنوان اینسنتیو برخورد کرد یا با کارمزدش تغییراتی داد، و چجوری بیان این رو اپلای کنن رو سیستم پولیشون، این خودش یه علامت سوالی که همه بانک‌های مرکزی که تو فاز ریسرچ هستن دارن روی این کار میکنن. من میگم هدف این بوده که قرار یه چیز کوچولویی بیاد فعلا کنار اقتصاد، یواش یواش بزرگش کنیم، نه اینکه یه چیز خیلی بزرگی رو یهو بیاریم سوار کنیم روی اقتصاد چون همه چیز دست خودمونه. و این نکته هم فراموش نکنیم، اونجایی که ما داریم در مورد CBDC صحبت میکنیم که با پشتوانه داره منتشر میشه و قرار ظریف فزاینده یک داشته باشه، یعنی بازگشت به سیستم فول ریزرو. یعنی اگه قراره ما بریم فول ریزرو بشیم رو این مختصات و رو ریتیل بریم کار بکنیم، اکانت بیس نباشیم، توکن بیس باشیم، و این دیگه در تعارض با اینه که من بیام کل متصور باشم که کل فضای پولیم رو میخوام اینو جایگزینش بکنم.
چرا؟ چون این یعنی این که نان بانک شدن اقتصاد، یعنی دیگه بانکداری اصلا بی‌معنی میشه، بانکی وجود نخواهد داشت، چون شما قرار همه تعهدات بانک‌ها رو جابجا بکنید با تعهداتی از جنس تعهد بانک مرکزی. خب معلومه تو همچین اقتصادی شما نه دیگه تورم خواهید داشت، همه چیز تحت فول ریزرو، دیگه تو فضای فول ریزرو دیگه قدرت خلق پول هم ندارید. اون موقع دیگه بحث کردیت و در واقع قدرتی هم که فضای وام‌دهی میتونه تو اقتصاد ایجاد بکنه نخواهید داشت. حالا من نمیخوام وارد این قسمت بشم، میخوام فقط سریع یه ذره بعضی از نکاتی که فرمودن آقای دکتر فائزی رو تا اون جایی که در واقع وقتمون اجازه بده بهش بپردازم. ببینید بحث تراست که مطرح کردن موضوع بسیار مهمیه، منم با شما معتقدم، همونجور که ما به درستی گفتم بالاخره تو شرایط تورمی هستیم، تو همه اقتصادها وقتی شما با شرایط تورمی مواجه میشید حجم پول در جیب مردم کم میشه، یعنی مردم دیگه وجود نقد نگر نمیدارن، دوست دارن پول رو توی حسابی نگر دارن که یه میزانی از در واقع سود بانکی بگیرن و بتونن یه بخشی از تورم رو باهاش جبران بکنن. خب اینسنتیف چه خواهد بود؟ ما هم که تو شرایط تورمیم، ببینید ما به راحتی میتونیم زیست بومی طراحی بکنیم و فقط کافیه، چون تو همین شرایط تورمی تقاضا برای پول و تسهیلات بسیار بالا میره، یعنی مردم در فضای تورمی برعکس فضای غیر تورمی که هیچ انگیزه‌ای برای تسهیلات گرفتن وجود نداره، در فضای تورمی اشتیاقه که تسهیلات دریافت بشه و شما به راحتی میتونید بخشی از تسهیلاتتون رو بر اساس اون هدف گذاری و اون زیست بومی که طراحی کردید با رمز ریال بدید. اصلا دیگه موضوع اینسنتیو ایجاد کردن و در واقع مشوق ایجاد کردن کاملا برطرف میشه. ما تا مهمتر از این که شما مشوق ایجاد کنی اینه که یک زیست بوم طراحی بکنیم. ما تو این فازی که انشالله از نظریات بانک ها عزیزان استفاده خواهیم کرد، ما الان در حال طراحی یک زیست بوم کوچیک هستیم که تو این زیست بوم هم فضای کسانی که میخواهند رمز ریال داشته باشند و مکانیزم های اون رو پیش بینی بکنیم، همین که بعد از اینکه اومدن خرجش کردن، خب این چجوری قراره بچرخه و چگونه دست به دست بشه، چه کسب و کارهایی تو فاز یکمون پایلت باشن که این از اون اسکیل کنترلیش خارج نشه، داریم روی این کار میکنیم. و به نظر بنده حقیر ما خیلی نگرانی از بحث ایجاد تراست نداریم، چون بالاخره ابزارهای دیگری رو داریم. ببینید ما الان هدف گذاریمون ریتیله، قراره که این رمزپول بیاد توی مایکرو پیمنت ها کمک کنه، چون بیشترین خلع رو هم اونجا داریم، هم بیشترین هزینه که داره تحمیل میشه به شبکه پرداخت روی این پرداخت های در واقع ریز مقداره. خب این وقتی که میاد عملیاتی میشه، وارد استفاده قرار میگیره، که عرض میکنم مردم اگه واقعا زیست بومش درست طراحی شده باشه خیلی نگران به کارگیریش نیستیم، در صورتی که حتی مواجه بشیم با در واقع ملاحظاتی مثل عدم اقبال عمومی یا هر موضوعی که اون مشوق لازم رو از سمت مردم نداشته باشه، بالاخره ما ابزارهای دیگری داریم که روی نظام‌های پرداخت دیگرمون، چه نظام پرداخت کارتیمون، چه در واقع خریدهای ریز مقدار، اینها میتونه با اون ابزارها بحث‌های کارمزدی و مواردی از این دست محرک بشه که از این زیست بوم استفاده بشه. کما اینکه اصلا ذاتاً وقتی برمیگردیم به همین اکوسیستم و مقایسهش میکنیم با فضای در واقع پرداخت، خصوصا تو حوزه خریدها در کشور، ببینیم مشوق لازم قطعاً سمت پذیرندگان وجود خواهد داشت. حالا احتمالاً جلوتر تو سوالات شما بهش خواهیم پرداخت، ولی یکی از اون ملاحظاتی که من همیشه بهش تاکید کردم اینه که خب تو CBDC ما و رمز ریال ما تعاطر و تسویه آنیه، یعنی دیگه ما نیاز به تسویه بین بانکی و در واقع تأخیرهای زمانی نداریم. هر جایی که این به عنوان ابزار پرداخت استفاده بشه و در خرید مورد استفاده قرار بگیره، پذیرنده به فاصله وجوهات رو دریافت کرده، میتونه خودش هم بره استفاده بکنه ازش و این خوب خودش خیلی مشوقه در واقع قدرتمندیه سمت مرچند ها و پذیرنده های ما. در مورد اینکه کیف پول به صورت متمرکز ذخیره میشه یا خیر، ببینید فضای CBDC، درسته ما داریم در مورد DLT صحبت میکنیم و تو در واقع ادبیات توضیح شدگی داریم صحبت میکنیم، ولی یادمون نره ببینید اگر اگر CBDC مبتنی بر DLT طراحی شده و پیاده سازی شده، چون داریم در دنیا کشورهایی که CBDC شون را اساساً مبتنی بر DLT پیاده سازی نکردن، با فناوری‌های دیگری است. اگر مبتنی بر DLT پیاده سازی شده باشد، با توجه به نیازمندی‌هایی که بانک‌های مرکزی دارن، اون چیزی که ما تا الان دیدیم و خود ما هم الزاماتی داریم، ما قطعاً باید از شبکه‌های DLT هم پرایویت استفاده بکنیم و هم پرمیژنت. همین دوتا پارامتر یعنی این که بالاخره ما تو این فضا، درسته عنوان توضیح شده است، ولی یک توضیح شدگی به نوعی متمرکز رو داریم طراحی میکنیم، چون نباید فراموش بکنیم بالاخره ما داریم بر اساس مقتضیات قانونی، اون چیزی که قانون اجازه میدهد، رمز ریال منتشر میکنیم. چون دو تا رهیافت وجود داره دیگه، من بیام ببینم چه چیزی ایدئال ذاتی اقتصاد من است در بلند مدت، بعد بشینم براش همه قوانین و مقررات موجود و همه رو با هم دیگه تغییر بدم. یه رهیافت دیگه اینه که من هدف گذاری کردم با مقیاس کوچک، ببینم بر اساس بضاعت قانونی و مقرراتیم چگونه میتوانم جلو برم و گام به گامی رو پیش ببرم، فاین تیونش بکنم. اگه ما میخواستیم اپروچ یک اووری، من به شما قول میدم ما 10 سال دیگه هم هیچ وقت CBDC نمیتونستیم داشته باشیم، چون درگیر این میشدیم که چگونه بریم مثلا برای اینکه بحث پرایویسی، بحث اینکه درست ما داریم یک CBDC طراحی میکنیم که کشلایک که قرار مشابه اسکناس پاسبوک کار کنه و این کشلایک بودن یعنی باید تا حدودی انونیمیتی داشته باشه، و من اجازهشو ندارم. من آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی دارم، میگه همه تراکنشا باید با احراز هویت کامل باشه. پس ببین این موارد رو من باید در نظر بگیرم. حالا یه اپروچ اینه، من برم بگم آقا کل قانون پولشویی و آیین نامه اجراییشو همه اینا رو بریم اول عوض کنیم، بعد بیایم ناظر به اون CBDC طراحی بکنیم. یک نه، یه اپروچ اینه که من ناظر به وضع موجودم، مقررات و مقتضیاتم، CBDC رو یه هدف گذاری بکنم، بعد تو طول زمان فاین تیونش بکنم. البته در روی این ملاحظه‌ای که عرض کردم و سعی کردم اون سوال بحث حریم خصوصی آقای دکتر فائزی رو هم پاسخ بدم، این نکته رو هم بگم که تقریبا فکر کنم 2-3 هفته است که الان این یه وایت پیپری منتشر شد که از طرف فدرال رزرو، که اگر روزی قرار باشد که فدرال رزرو CBDC منتشر بکند، با چه کانفیگوریشن و تنظیمات و ستاپی خواهد بود. و اتفاقا جالبه که تو همون ساکیومنت هم قید شده که اونها هم در حوزه ریتیل هدف گذاری خواهند کرد، اونها هم اگر که بخوان در حوزه ریتیل هدف گذاری بکنن، اگرچه که کار کرده فول رزرو مشابه کش خواهد داشت، ولی در همون کش لایک بودن CBDC انونیموس نخواهند داشت CBDC رو، با احراز هویت CBDC ارائه خواهند کرد. این یه نکته است که ما به چی میرسیم؟ به اینکه تقریبا همه حاکمیت ها و دولت ها و اقتصاد ها این دغدغه رو دارن که یک نظام پولی اگر میاد، درسته که اسکناسی قبلا بوده و گمنامی داشته و مورد استفاده قرار میگرفته، ولی من الزام ندارم که بیام حتما برای اینکه اون کار کرد و عملیاتی بکنم الانم باید یه پول دیجیتال گمنام بدم دست مردم. نه، من نیازمندی های مقرراتی و قانونی دارم، نگرانی هایی دارم که ما به ازاش میخواهم در واقع احراز هویت بیارم اضافه بکنم روی اون سیستم کشلاک. حالا با ارجاع به این موضوع میخوام بگم که من خودم شخصا اون وایت پیپر رو که خوندم، یه ذره یه بخش زیادی از نگرانی ها دغدغه هام برطرف شد، چون بالاخره ما داریم الان توی یک فضای جدیدی پیش میریم و جلو میریم، روی ادبیات کلاسیکی داریم سعی میکنیم عملیاتیش بکنیم که خیلی از بانک‌های مرکزی خصلت خاصی دارن تو ارائه اطلاعات، یعنی نمیگن دارن چی کار میکنن. حالا همین الان کشور چین که فاز در واقع پایلتش رو شروع کرده و هی داره فاز پایلت رو گسترده میکنه، یک کلمه شما در مورد اطلاعات فنی، پلتفرما، زیر ساختش، حتی در مورد اینکه تاکید کرده باشه این ECNY یا یوان دیجیتالی که منتشر کرده رو مبتنی بر DLT منتشر کرده یا نه، شما پیدا نمی کنید. ما به طرق مختلف سعی کردیم با بانک مرکزیشون ارتباط بگیریم و میگم این نکاتی است که چون خصلت ارائه اطلاعات وجود داره، دریافت یک همچین مستنداتی از جوامع عمومی میتونه تا حدودی در واقع این سیگنال رو به ما بده که مسیری که داریم طی میکنیم خیلی دور از در واقع اون فضای صحیح و درست که بانک‌های مرکزی پیگیری میکنن نیست. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آی دکتر، حالا تو بحث اعراض هویت که فرمودید، شما قراره با SDK متباد یا API عملا این اعراض هویت رو انجام بدید. آیا کسب و کارهای نوآور میتونن کیف پول شخصی سازی شده به کار برای خودشون ارائه بدن، یا نه کلا یه اپلیکیشن واحد منحصر به فرد برای افراد در نظر گرفته شده؟ شما کدام بخش رو دنبال میکنید؟
نه ببینید، در مورد کیف پول که مشخصن هم بانک ها اجازه دارند که اپلیکیشن کیف پول بر اساس اون مشخصات در واقع فنی که ما ارائه میکنیم و در واقع میشه ضوابط فنی توسعه کیف پول دیجیتال در حوزه رمز ریال، هم بانک ها اجازه دارند، هم بانک مرکزی تو بدو امن. بالاخره ممکنه بانک ها الان تو بدو امن نداشته باشن اپلیکیشن کیف پول ارائه بکنن، ما برای اینکه این رو راه بندازیم یه اپلیکیشن کیف پول متمرکز ارائه خواهیم کرد. اینکه در واقع از فضای فناوری های مالی بیان وارد بشن، ما این امکان رو داریم که در واقع تفویض بکنیم به بانک که اگر در واقع اگر در حوزه کیف پول میخوان کسب و کارهای غیر از بانک ها وارد بشن، با محوریت بانک و مسئولیت بانک بیان از طریق بانک ها اون کیف پول رو منتشر بکنن. دلیلش هم ببینید، ما داریم گام به گام مثل لایه های این گلبرگای گل اینو هی باز میکنیم. حالا من مثال پیاز رو نخواستم بزنم که اونیون لایک، هی لایه لایه بازش میکنیم تا مغز قضیه رو ببینیم، اما واقعیت اینه که داریم گام به گام اینو پیش میریم که تو هر گام مخاطرات رو بتونیم مدیریت بکنیم. قطعا میتونیم متصور باشیم که یک جایی ما این فضا رو برای کسب و کارها هم بتونیم باز بکنیم، اما خب بهتر این که همون فاز اول بخوایم به این سطح از در واقع به نوعی باز کردن زیر ساخت برسیم، مخاطراتش میتونه خیلی نگران کننده باشه. بر این اساس در واقع شورا این اجازه رو به ما داده که فقط بانک ها فعلا بتونن توسعه کیف پول داشته باشن، ما هم موظفیم ابزارهای لازم رو در اختیارشون قرار بدیم. خب بهتر تو بحث احراز هویت هم اونجایی که در واقع بانک ابزارهای کیف پول خودش رو توسعه میده، میتونه از اون مکانیزم های احراز هویت بر اساس بالاخره زیر ساختی که ما در اختیارشون گذاشتیم و بحث سامانه نهاب ما هست که مشتریان شبکه بانکی رو احراز هویت میکنن، میتونن از اون زیر ساخت هم استفاده بکنن.
پس فعلا جایگاهی برای فینتک ها و کسب و کارهای نوآور دیده نشده؟
مستقیم دیده نشده آیا افتاده، به صورت مستقیم. به صورت غیر مستقیم منطقه هم میتونه از طریق بانک ها این کار رو انجام بده.
بسیار همالی. خب آقای دکتر مانی عزیز، بحث تعامل پذیری و نهادهای پذیرنده رمز ریال خودش موضوع مهمه. بالاخره من به عنوان مشتری نظام بانکی، دو روز دیگه شما پول دیجیتال رو منتشر میکنید، به چه شکل میتونم این پول رو در اختیار بگیرم، کجا میتونم خرجش کنم؟ در مورد این موضوع من ندیدم جایی صحبت بشه. این موضوع مهم رو اگر باز بکنید که به چه شکل قرار اتفاق بیفته ممنون میشم.
بله ببینید، حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که رمز ریال متفاوت از بقیه نظام‌های پرداخت ما، مثلا وقتی داریم تو فضای کارتی صحبت می‌کنیم، این که کجا پذیرفته بشه، یعنی باید یه مرچنتی باشه، یه ابزار پذیرش خاصی می‌خواد و این خودش یعنی یه زیرساختی و یک تشکیلاتی و یک سازماندهی که ما بر اساس اون بتونیم فضای پذیرندگی رو تعریف بکنیم. تو فضای رمز ریال دیگه ما با این موارد مواجه نیستیم. تو فضای رمز ریال همه کسانی که رمزیال دارن هم میتونن پذیرنده باشن هم میتونن انتقال دهنده باشن. خب بهتر اینجا یه چالش به وجود میاد که من چجوری مرچنت رو تفکیک بکنم از کاربر عمومی که الگوی رفتاری، میزان در واقع رمزیالی که میتونه ازش استفاده بکنه و میزان رمزیالی که میتونه دریافت بکنه تعریف میکنه. میشه تعریف و دفینیشن این که یه نفر الان مرچنت داره رمزیال دریافت میکنه یا نه، که خب یه دغدغه خیلی جدی هم وجود داشت. ناظر به اون ما تو مقررات دو نوع در واقع کیف پول رو دیدیم، کیف پول عادی و کیف پول تجاری، که خب به طب کیف پول عادی تو بحث در واقع پذیرش و پرداخت محدودیت هایی رو خواهد داشت، کیف پول تجاری تو بحث پذیرش دیگه محدودیت های جدی نخواهد داشت، ولی خب به طب مشابه یک پذیرنده یا مرچنت برخورد خواهد شد باهاش. حالا نکته اینه که این کیف پول ها همون موضوع تعامل پذیری که فرمودید در کنار بقیه اجزای شبکه پرداخت جایگاهش چیه؟ ما منطقا الان تو این فضا مواجه هستیم با ابزارهای پرداخت الکترونیکی، یعنی کیف پولهای الکترونیکی که روی دیوایس های موبایل طراحی میشه، یعنی ساده ترین شکل ابزارهای کیف پوله که امکان توسعه‌اش رو هم در اختیار بانک ها قرار خواهیم داد. اون جایی که بانک میاد از زیر ساختهای خودش استفاده میکنه، مبتنی بر اون API هایی که ما در اختیارش قرار میدیم کیف پول طراحی میکنه و توسعه میده، حالا میتونه اینو بیاره بذاره کنار، اگر کیف پول دیگری داره تو اون محیط دیولپش بکنه، اگر نه میخواد کیف پول جدیدی طراحی بکنه، بقیه امکانات و زیر ساختهایی رو هم که داره بیاره درگیر بکنه و این امکان رو قرار بده. که ببینید نکته‌ای که وجود داره بحث تبدیل پذیریه، یعنی این تعامل پذیری یا interoperability جایی معنا پیدا میکنه که شما بتوانید تبدیل شدن رمز ریال به بقیه شقوق در واقع پولی در کشورمون رو تسهیل بکنه. یعنی اگر کسی یک حسابی داره که توش وجوهاتی داره، بتونه به راحتی از اون حساب برداشت بکنه و تبدیل بکنه به رمز ریال و ما به ازاش کیف رمز ریالش شارژ بشه. اگر توی در واقع از طریق ابزار کارتی متصل به حسابش میخواد برداشت بکنه، این کار رو بتونه ساده انجام بده. اینجا نقش اون بانکی که آیا میخواهد همه اینها رو در یک کیف پول یک پارچه داشته باشد که ما ابزارش رو در اختیارش قرار دادیم، یا نه میخواد با مکانیزم های متفاوتی این رو طراحی بکنه که خب همه شکلاش قابل اجراست و این که در واقع حالا ما تو دیتیلش وارد بشیم، باز توی مرحله ای هستیم که تو جلسات فنی و کسب و کاری که با بانک ها داریم میتونیم دقیق تر بهش بپردازیم که جزئیات اجرای این موضوع به چه شکل و نحوی باشه.
درسته. پس عملا بانک مرکزی اگه قرار باشه من با عنوان کاربر مستقیم خرید انجام بدم، تو این چارچوبی که شما فرمودید خودش نمیخواد ورود بکنه، درسته؟ یا اشتباه درک کردم موضوع رو؟
متوجه فرمایشتون نشدم، یعنی بانک مرکزی ورودش به چه شکل باشه، چی منظورتونه؟
من با عنوان کاربر میخوام رمز ریال بگیرم، از خود بانک مرکزی مستقیما میتونم خرید انجام بدم یا نه فقط کانال توزیع از کانال بانک
است؟ اساسا طبق قانون بانک مرکزی اجازه خدمت دهی بانکی در حوزه بانکی به مشتریان خود رو نداره، یعنی چه اینکه بخواد افتتاح حساب بکنه چه تعامل با مشتریان بانکی داشته باشه. بر همین اساس هم توزیع رمزیال صرفا از طریق شبکه بانکیه، یعنی اگر شما بخواید رمزیال به عنوان مشتری الان متقاضی رمزیال هستین، بانکتون هم رمزیال در واقع امکان ارائه و توزیعش رو داره، تنها مسیر دریافت رمزیالتون اگر از شخص دیگری دریافت نکنید، اگر واریزی از طریق شخص دیگری نباشه، تنها مسیر دریافتش از طریق بانک‌ها خواهد بود.
پس در کنار بانک ها شخص به شخص هم قابل انتقال هست دیگه، مثل مبادلات معمول که با اسکن ازم انجام داده میشه.
بله
سلام داشتید یکتا؟
بله بله تایید کردم فرمایشتون رو، بله کاملا درست فرمایشتون، میتونه به صورت پی تو پی هم مبادله بشه.
بسیار عمالی، ما رسیدیم به وسط برنامه، اگر اجازه بدید طبق رسم معمولمون برای رفع خستگی و یه استراحت کوتاه یه آهنگ 4 دقیقه‌ای رو در نظر گرفتیم، دعوت میکنم گوش کنید و برمیگردیم بعد 4 دقیقه خدمت شما. فعلا
تو تو وقتی شرمت ریم شیم و از دم خون کلوت ایمان تو وقتی شرمت ریم شیم و از دم خون کلوت ایمان اما از دل کری گردی سوارم کرده بجوری همی جوری خوال دن همی جوری که رسم انجام نمی فهمی خرابی دل امارم کرده بجوری حال مخوش تو باور مکن تو باور مکن تو
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم که مجموعه تاپ اخیراً تونسته گواهینامه 27001 رو از مرکز افتای ریاست جمهوری اخذ کنه. چند سال پیش بخشنامه ای صادر شد که این گواهینامه چون در حوزه امنیت اطلاعات هستش، صرفاً باید توسط مرکز افتا صادر بشه. بنابر شنیده ها تاپ اولین شرکت PSP یا جزء اولین شرکت ها هستش که تونسته این گواهی نامه رو دریافت کنه. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، منم متشکرم. عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان. ممنون که ما رو دنبال میکنن، خدا قوت. خب ما کنار خودمون آقای پویاخان پور اعظم رو داریم روی خط. من دیدم ایشون دغدغه زیاد دارن، خیلی دارن مشارکت میکنن تو گروه. خواهش کردم که وسط برنامه به جمع ما اضافه بشن، یه 5 دقیقه تریبون رو در اختیار ایشون قرار بدیم، نکات خودشون رو توی مبحث بفرمایند. آقای پور اعظم سلام و شب بخیر خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام، شب بخیر. صدای من هست؟
بله، شفاف و کامل.
زنده باشید. منم شب بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان که حاضر هستن در گروه. من خیلی وقت عزیزان رو نمیگیرم، فقط یه دو سه تا نکته داشتم که به ذهنم اومد، بد نیست حالا یه مقدار با عمق بیشتری بهش پرداخته بشه. یه موردی که حالا آقای دکتر مانی هم اشاره فرمودن و صحبت شد، بحث در واقع مدل نگهداری رمزریال، دارایی رمزریال توسط حالا مشتری کاربران نهایی، که خب اونجوری که مشخص بود حالا تا قبل از این بیشتر بلک باکس بود. البته من صحبتهایی شنیده بودم از جای دیگه، ولی خب به نظر میاد که در واقع فرمودن که مدل متمرکز هست. و خب حالا یک در واقع دلیلی هم عنوان شد بابت این موضوع که چون خب به حال CBDC ها که به درستی هم اشاره شد مبتنی بر در واقع شبکه های توزیع شده یه DLT خصوصی هستند و به اصطلاح نودهای میزبان و اون در واقع طرف هایی که تراکنش ها رو نظارت میکنن و تایید میکنن و در شبکه و نقش در واقع ترانزکشن ولیدیشن دارن، نودهای پابلیک نیستن، که خب در اینجا مشخصا بانک ها و خود بانک مرکزی است و خب به صورت یک شبکه خصوصی از منظر در واقع نوع پردازش تراکنش و ثبت تراکنش و تایید تراکنش عمل میکنه. اما خب منطقا حالا بر اساس اون چیزی که بر اساس بسترهای در واقع توزیع شده مالی روی شبکه های بلاکچین و DLT میتونه اتفاق بیفته، این مانعی نخواهد بود که کیف پول نزد کاربران بتونه یک کیف پول توزیع شده و غیر متمرکز باشه. یعنی منی که در حالا یک مقداری رمزریال دارم و مالک دارایی رمزریال هستم، اونو به مانند اسکناس و اینکه در واقع خب خیلی اشاره میشه توسط عزیزان که دقیقاً به مشابه اسکناس هستش. خب اسکناس یکی از مصداقش اینه که من میذارم تو جیبم و باهاش در واقع پرداخت یا تجارت یا هر کار دیگه انجام میدم. خب تو مدل غیر متمرکز هم، یعنی این که رمزیال من در نوعی از کیف پول که حالا میتونه هر مدیایی باشه مثل گوشی موبایل یا هر چیز دیگه‌ای، به صورت توزیع شده در اختیار خودم است و خودم در واقع نگهداری ازش میکنم و استفاده میکنم. خب این یه آورده بزرگم هستش برای شبکه‌های توزیع شده مالی و CBDC که این در واقع کیف پول غیر متمرکز باشه. این آورده هم مشخصا جذاب خواهد بود برای مشتریان و کسانی که به عنوان مشتری ریتل قرار از رمزیال استفاده بکنن، چرا که من دیگه خیالم راحته که مدل سپرده گذاری عمل نکردم. چون اگه مدلی که در واقع متمرکز بخواد باشه، خب یعنی مستعد هستید دیگه اون کلیدهای رمزنگاری کیف پول باز هم در اختیار یک نهاد متمرکزی مثل بانک ها قرار میگیره یا بانک مرکزی، و خب عملا انگار باز من هم داراییم رو که حالا صرفا الان شده با فرمت توکن رمزریال، باز هم در واقع یک جورایی دارم سپرده میکنم یا یک نفری داره هزانت میکنه از اون از طرف من به عنوان در واقع یک نهاد طرف سوم. خاطرم هستش در واقع صحبتی که آقای دکتر محرمیان هفته پیش در یک مصاحبه تلویزیونی هم انجام دادن، یک آورده ای رو که اشاره کردم و ما هم اونجا برداشتم این بود که کیف پول غیر متمرکز خواهد بود در CBDC رمزریال. این موضوع بودش که حتی اگر یک مؤسسه مالی اعتباری به هر دلیلی بسته بشه، جمع بشه، در واقع اون دارایی من در اختیار خودمه، انگار اسکناسیه که من تو جیب خودم دارم نگهداری میکنم و دیگه خیالم راحته این در واقع دارایی رو کسی دیگه برای من نگه نمیده. این نکته هم اشاره کنم که قاعدتا و منطقا وجود در واقع مدل های کیف پول نان کاستودیان که همون کیف پول توزیع شده است، مانعی برای عدم نظارت بانک ها یا بانک مرکزی برای رصد، پایش، کنترل، تایید یا عدم تایید تراکنش نیست. به هر حال اون میتونه سازوکارهای خودش رو داشته باشه. وقتی شبکه خصوصی هستن، نودهای میزبان برای تایید تراکنش خصوصی هستن، همه نوع کنترلی رو تراکنش و نظارت میتونن داشته باشن. ضمن اینکه الان مدل های نوین تری هم اومده که در واقع هزانت مشارکتی هستش، یعنی در هم کاربری که مالک داراییه، هم نهادهای طرف سوم و بانک ها با مشارکت همدیگه در واقع اون دارایی که برای یک مشتری است رو نگهداری میکنن. و باز این هم البته به معنی متمرکز شدن نیست، نوعی در واقع ترکیب متمرکز بودن کیف پول و توزیع شده بودنش است. این به نظر من یه نقد جدیه حقیقتا روی بحث نوع نگهداری و کاستودین دارای رمزریال، چون یکی از آورده هایی که جذابه برای مشتری ها رو از بین میبره به نظر من. یه نکته دوم دیگه هم داشتم در خصوص در واقع بازیگرانی که تو این اکوسیستم میتونن فعالیت بکنن، و اون که خب اشاره هستش که حالا به درستی با توجه به ملاحظاتی که وجود داره، بانک ها به عنوان میزبان های خصوصی این شبکه پرمیژن دارن کار میکنن، و خب کیف پول ها حتی در مدل غیر متمرکز هم باشه امکان احراز هویت و KYC رو همچنان داره و هیچ مشکلی از این لحاظ نداره. اما در واقع جذابیت این حوزه و این زمینه خب قطعا برای فینتک ها هست، همونطور که اشاره شد، یا مثلا بهره برداری از قراردادهای هوشمند، واقعا من بعید میدونم که جذابیت خاصی در نزد بانک ها داشته باشه. و تا زمانی که این فضا باز نشه که تحت یک اعتبار بخشی و نظارت البته فینتک ها بتونن مستقیما در این زمینه یا نهادهای نوآور تو این زمینه فعالیت بکنن، فراگیری برای استفاده از رمزریال اتفاق بیفته که حالا ایشالله در آینده این روی کردن مورد توجه قرار بگیرم. من وقت عزیزان نمیگیرم، ممنون از شما آقای افتاده که این فرصت رو دادید. متشکرم.
ممنونم، دست شما درد نکنه. مرسی که روی خط اومدید. آرزوی توفیق و سلامتی دارم. همینجا با شما خداحافظی میکنیم، در ادامه خدمت شما هستیم. خب آقای، حالا البته پویا جان نکاتی رو عرض کرد و من الان حالا با توجه به اینکه عملا این پول در اختیار بانک ها هم نیست و حالا بانک ها قرار نقشه واسط رو توی حوزه توزیع کنندگی داشته باشن، اگر چنانچه بانک ها به این سمت نرفتن، حالا کیف پولی رو راه اندازی نکردن، استقبال هم نکردن از این موضوع، و از اون طرف هم خب با توجه به اینکه تسویه به صورت آنی هم هست، خب میدونیم که الان ما بانک همون بحث رسوب منابع یکی از موضوعات جذابیه که سر دست میشکنن با مدل هایی که حالا داریم میبینیم توی نظام بانکی کشور که حالا بالاتر از سود رسمی که بانک مرکزی براشون در نظر گرفته بیشتر به سپرده ها ندهند و بازی های دیگری که ما در حوزه پرداخت کشور ببینیم. چنانچه این اتفاق نیفته چیکار باید کرد؟ اونجا برنامه‌ای براش دارید؟ حالا در ادامه حالا یا شما یا آقای دکتر فایزی عزیز در مورد صحبتایی که آقای پور هستن فرمودن ممنون میشن توضیح بدید، بفرمایید.
خیلی متشکرم. بله منم تشکر میکنم، نکات خیلی خوب و ارزنده‌ای رو گفتن آقای پور ازم. ببینید بعضی از این نکات رو واقعا باید ساعت‌ها نشست در موردش صحبت کرد، چون برای خود ما هم دغدغه بوده، بهش پرداختیم. نکات مهمی هم هست. من فقط توی نکاتی که آقای پور ازم فرمودن حس کردم بین دو سه تا موضوع یه تداخلی پیش اومده که تفکیکش خیلی اهمیت داره اگه ما بخوایم دقیق‌تر جریان رو باز کنیم و تصمیم رو ببینیم چرا به این شکل اتخاذ شده. ببینید اجازه بدین مخالفت کنم با این نکته ایشون که فرمودن بالاخره وقتی ما میریم به سمت کیف پول در واقع متمرکز در مقابل با کیف پول‌های غیر متمرکز که مشتری خیالش راحته که بالاخره من الان پراپرتی و دارایی خودم همه چیش دست خودم و نگرانی ندارم و بحث این که اگه مؤسسه مالی سقوط کنه حالا من چه اتفاقی برام میفته، ببینید این کاملا متفاوته. وقتی ما اونجایی که داریم صحبت می‌کنیم میگیم CBDC ما از نوع تعهد بانک مرکزی است، تو همین نقطه یعنی این که دیگه هر اتفاقی قراره بیفته، فارغ از این که متمرکز باشه غیر متمرکز باشه یا هر مکانیزمی من بخوام دیتا رو نگهداری بکنم، تعهد این توکنی که دست شماست با بانک مرکزی است. پشت این بانکی وجود نداره، متعهد باز پرداخت ارزش مالی این توکن یک مؤسسه مالی اعتباری نیست، بانک مرکزی. پس اینجا اون دغدغه حل شده است دیگه، باید اینو برای مشتری شفاف بکنیم که این نگرانی رو نداشته باشه یا درست تعریفش بکنیم براش که این دغدغه اساسا شکل نگیره. اما در مورد این مکانیزمی که فرمودن اتفاقا من استقبال میکنم، حتما با ایشون ما در ارتباط خواهیم بود، تو جلسات کارگروه فنی ازشون استفاده میکنیم، چون من خاطرم هست که تو جلساتی هم که در کمیسیون‌های تخصصی داخل بانک مرکزی داشتیم یا حتی در کمیسیون فرعی شورای پول اعتبار این موضوعات به شدت روش بحث شد که ناظر به در واقع مکانیزم اون هدف گذاری که ما کردیم که حوزه ریتیله و خب بهتر میخوایم حجم تراکنش های قابل ملاحظه رو ممکنه در عملیاتی شدن کامل زیر ساخت داشته باشیم و نحوه نگهداری این اطلاعات روی مکانیزم های کار کردی و پرفورمنس های در واقع مرتبط با موضوع هم میتونه اثرگذار باشه، ناظر به اون این تصمیمات اتخاذ شد که میشه روش صحبت کرد. روی بحث فینتک ها هم فرمودن، بحث اسمارت کانترکت ها من میپذیرم قطعا نقش بسیار مهم و جدی ما باید داشته باشیم برای فضای کسب و کار، چون داریم برای اونا بستر سازی میکنیم. اما عرض کردم این که به یه بلوغی برسونیم زیر ساخت رو با کمک شبکه بانکی، چون همین الان هم شما شاهد این هستید که ادبیات موضوع هنوز در کل شبکه بانکی ما هم به بلوغ خودش نرسیده، حالا ما بخوایم بسترسازی بکنیم بیاریم رو تو فضای کسب و کار، اون موقع یه مقدار به دور از عدالت رفتار کردیم، چون هنوز به صورت یک نواخت توضیح نشده دانش این موضوع در کشور ما. بنابراین ویژنی که داریم دنبال میکنیم اینه که فاز اول توسعه قراردادهای هوشمند صرفا از سمت بانک‌ها باشه که خب به تبع مرتبط با فضای کسب و کار خواهند بود و ناظر به تقاضای فضای کسب و کار این اتفاق شکل میگیره و عملیاتی میشه، و خب در فازهای توسعه آتی انشالله در قالب اون فریمورک ها و چارچوب های اجرایی که بانک مرکزی اعلام میکنه
فضای کسب و کار هم این امکان رو خواهد داشت که این در واقع فرصت قراردادهای هوشمند رو استفاده میکنه که اگر غیر از این باشه دیگه به هدفمون نرسیدیم، یعنی اگه واقعا غیر از این بخوایم پیش بریم به اون هدف گذاری اصلی که مد نظر بانک مرکزی بوده نرسیدیم و این خیلی مهمه. یه نکته هم حضرت عالی اشاره کردین تو بحث رسوب منابع. ببینید آیا افتاده اون جایی که بانک رمزریال از بانک مرکزی میاد میگیره و ما به ازاش منابعش رو داده، همون موقع خروج منابع از بانک اتفاق افتاده و دیگه اصلا موضوع رسوب منابع تموم شده است. یعنی دیگه موضوعی نیستش که الان اینجوری میخوام عرض کنم خدمتتون، اگر ما فرض کنیم که یک مشتری تو شبکه بانکی عضوه توی یک بانک ایکسی و میزان مشخصی رمز ریال داره، این داراییش رو حتی اگه از مثلا بانک خودش رمز ریالش رو گرفته، این رمز ریال دارایی تحت کنترل و مالکیت بانک نیست، جز منابع بانک نیست که بتونه رو حسابش خلق اعتبار انجام بده. مثال عرض میکنم، شما وقتی تو حسابتون نزد یک بانکی وجوهاتی رو دارید، این پول اعتبارش دست شماست، پولش دست بانک، هر کاری هم دلش بخواد باش انجام میده. ولی در مورد رمزریال اینجوری نیست، چون اون مابعضای رمزریالی که در اختیار شما گذاشته قبلش پولش رو به بانک مرکزی داده، تموم شده، از اصلا منابع از بانکش خارج شده. همون لحظه‌ای که اومد از بانک مرکزی رمزریال گرفت، عین همون روزی که میاد اسکناس بگیره پولش رو داده و ما ازش پولش گرفت. بنابراین اولاً دیگه بحث رسوب منابع دیگه اتفاق نمیفته. حالا اینجا اون چالشه پیش میاد که خب بانک چرا باید بیاد این کارو بکنه، که من میخوام بگم شما خیلی نگران این موضوع نباشید، بالاخره ما یه سری ابزارهایی داریم که به بانک میتونیم فشار بیاریم بیاید مشارکت بکنه. یه اینسنتیوای هم خود بانک داره تو بحثای در واقع رقابتی که در بازار دارن بانک‌ها. خیلی وقتا دیدیم دیگه بانک‌ها حاضرن شهادت طلبانه از محل منابع خودشون هرجوری هم هزینه بکنن که بالاخره تو بعضی از بازارها در کشور، بازار خدمات در کشور پیشرو باشن. برای من خیلی نگران اون قسمت نباشین، ابزارهای متعددی وجود داره برای اینکه این اتفاق بیفته. اما مهمتر از همه اینها اینه که این بلوغ در بانک‌ها ایجاد بشه که بیان تو فضای اسمارت کانترکت و بیزینس مدل ها و فضای کسب و کاری رو طراحی بکنن و با اشتیاق به اون این ورود رو داشته باشن، چون قسمت سالمش اینه. اگه ما نتونیم به این سمت حرکت بکنیم دیگه اتفاقاتی میفته که هی باید بریم تو فضای نظارتیمون تشدیدش بکنیم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یکتا بحث کارموزی اصلا داریم توی این مدل؟ یعنی حالا به هر شکلی از سمت بانک مرکزی بین بانک و حالا بانک ها با هم دیگه، یا بانک ها بین مشتری، مدل کارموزی قرار هست در نظر بگیری توی این فضا یا خیر؟
بله، ببینید نگهداری این جنس پول، این جنس پول، پول بانک مرکزی است. یعنی شما مشابه اسکناس در نظر بگیرید، اسکناس نه تبدیل پذیریش کارمز داره، نه نگهداری یا دادنش به کسی. یعنی شما مادامی که میخواید از بانکتون اسکناس بگیرید، کسی برای تبدیل سپردتون به اسکناس اجازه گرفتن کارمز نداره. بنابراین تو بحث تبدیل پذیری اینجا هم ما متصور نیستیم که بخوایم کارمزدی رو تنظیم بکنیم. اما روی خدمات ارزش افزوده متعددی که میتونه تو این فضا اتفاق بیفته، چرا مدل های متعدد کارمزدی مطرحه که ما انشالله میگم یکی از اون کارگروه هایی که داریم با بانک ها طراحی کردیم، کارگروه های متعددی طراحی شده، ما الان داریم شرح وظایفشون رو در میاریم. یکی از اون کارگروه ها کارگروه کسب و کاریه که قطعا موضوع کارمزد بسیار مهمه، بهش خواهیم پرداخت و با نظر بانک ها، چون نظر در واقع تخصصی بانک ها بسیار مهمه، باید ببینیم که آیا به این جنبندی میرسیم که در واقع توی بحث های متعدد ارزش افزوده که توی این فضا وجود داره کارمزد بگیریم یا نه، امکان پذیره. ما هم متصور هستیم ولی نظر شبکه بانکی بسیار مهمه.
روی مدل ارزش افزوده فعلا چیزی در نیامده مشخصا؟
نه، مشخصا هنوز تو این فضا. حالا شما پیش دستی کردید و خیلی زود به این موضوع پرداختید، ولی واقعیت اینه که ما در بانک مرکزی تا به امروز روی دو موضوع مشخص متمرکز بودیم. یکی بحث‌های قانونی و مقرراتی و نیازمندی‌هایی که باید تو فضای تنظیمی واردش بشیم و بتونیم مجوز رو کسب بکنیم از شورای محترم پول اعتبار، موضوع دوم بحث های فنی بوده که روش متمرکز بودیم. خب بحث های مثل کارمزد و خدمات ارزش افزوده و مواردی از این دست تو لایه بعد از همه این هاست، یعنی تصمیم اتخاذ شده. ببینید الان از نهایی شدن این تصمیم هنوز یک ماه نمیگذره و واقعیت اینه که شما تا وقتی که این تصمیم واقعا مجوزش ارائه نشه، چون تو همون فضای تصمیم گیری بارها مختصات آنچه که مد نظر بود تغییر کرد، تغییراتش هم تغییرات قابل ملاحظه‌ای بود و تا این نهایی نشه خب تمام پارامترها و تنظیماتی که شما بعدش انجام دادید رو تغییرات گسترده توش میده، ناظر به اون. در واقع ما تو اون فضا هنوز وارد نشدیم و از همه مهمتر این که عرض کردم با شبکه بانکی ما یکی از مأموریت‌های اصلی اینه که جزئیات این موضوع رو بیاریم درگیر کنیم بانک‌های محترم و که از نظرات اون عزیزان هم استفاده بکنیم ان‌شاءالله.
بسیار عالی. البته حالا بحث لایه کسب و کاری و مدل کارمزدیش، حالا متاسفانه ما توی نظام بانکی عادت کردیم به رایگان سرویس دادن، این از این حیث گفتم که حالا به هر حال موضوع مهمیه که هم سمت بانک ها هم سمت مردم که جزئیات بیشترش قبل از این که حالا عملا به صورت رسمی وارد حوزه نظام بانکی بشه این سرویس، قاعدتا در مورد صحبت های بیشتر بشه. حالا منتظر میمونیم به نوعی جلسات شما با بانک‌های جلو بره تا ببینیم تعیین تکلیف چی میشه. آقای دکتر فائزی عزیز، یکی از موضوعاتی که مهمه و میشه ازش به عنوان یه ریسک مهم رمزریال یاد کرد، ریسک یک پارچگی سیستم و خطرات مربوط به استفاده دو تا سیستم پولی به صورت همزمان توی کشوره. شما نظرتون تو این رابطه چیست؟ این چه مخاطراتی رو میتونه دنبال داشته باشه؟ بفرمایید.
بله خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، من بازم قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم یه دو تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم و شنوندگان محترم، و اون که عرضم به حضور شما در مورد حریم خصوصی لزوماً ناشناس بودن به معنای حریم خصوصی نیست، یعنی ما میتونیم در واقع با هویت سنجی به عنوان کاربر در واقع بپذیریم بهش کیف پول بدیم ولی همچنان حریم خصوصی رو رعایت بکنیم با توجه به اون در واقع بحث سلف کاستدی بودن خود کیف پول است. بنابراین اینجا رو من میخواستم اشتباه نشه، چون معمولا خیلی ها میگن که بحث حریم خصوصی هم ناشناس بودنه. نه، من به عنوان یک بهره بردار این یوزر یک کیف پول میگیرم و همه میدونن من در این شبکه در واقع دارم کار میکنم، اما کسی نمیدونه تو حساب من تو کیف من چقدر هست، کسی به تراکنش های من دسترسی نداره. و اگه ما واقعا در واقع همچنان که در واقع آیه دکتر فرمودن، اگه قرار باشه ما یک پولی رو درست بکنیم، رمز ریالی درست کنیم که شبیه پول اسکناس باشه، واقعا باید این اتفاق بیفته. یعنی اگه اتفاق نیفته میشه همون حساب بانکی. ضمن این که ما حالا درسته آقای دکتر مانی درست میفرمایند واقعا دانش تو این زمینه خیلی کمه، از سال 2017 در واقع شروع شده و حالا مثلا بانک جهانی یا مؤسسات پولی و مالی جهانی نیومدن دقیقا بگن که خب باید چه استانداردی داشته باشه. و همچنان هم که در واقع بازم تایید میکنم حرفای جناب دکتر مانی رو که بر اساس شرایط هر کشور و شرایط پولی هر کشور ممکنه فرق بکنه، اما تو همین وسط یه سری مطالعاتی هم انجام شده. مثلا مجمع جهانی اقتصاد اومده یه سری استانداردهایی رو گفته، حالا نمیشه گفت استاندارد کامل ولی بالاخره توی مطالعات از کشورهایی که پیاده سازی کرده بودن اینها رو در نظر گرفت و یک حداقل هایی رو برای سی بی دی سی ها در نظر گرفت. الان ما توی این صحبت ها یا مثلا حداقل ما این رو که میتونیم بگیم که اهداف خاص و ضروری که برای سی بی دی سی ها در نظر میگیرن چی هست؟ اگه رو همینم به توافق برسیم، پس بنابراین روی خیلی از عملکردامون هم میتونیم به توافق برسیم. مثلا من تعدادی از اون اهداف خاص رو که مجمع جهانی اقتصاد تو آخرین در واقع مستندش عنوان کرده، بحث دسترسی مستمر به پول بانک مرکزی شمول مالی هست که خودش خیلی داستان داره، کارایی سیستم پرداخت داخلی و خارجی هست، یعنی در واقع بحث همون تعامل پذیری رو داره میگه، امنیت سیستم پرداخت و انعطاف پذیری اون رو داره میگه، کاهش ریسک مربوط به جایگزینی سایر رمزارزها، بهبود پرداخت و رقابت سیستم بانکی و اجرای سیاست پولی و یکی از اونها نقل و انتقال مالی افراد. من الان مثلا حس میکنم که از این تعداد اندکی از این اهداف رو که اون ضروری ترین ها رو من برشمردم، ما داریم به یک سمتی میریم که فقط داریم به نقل و انتقال مالی افراد فکر میکنیم و دسترسی مستمر به پول بانک مرکزی. واقعیتش اینه که خب چرا ما وقتی میتونیم یک، چرا ما فقط در فضای حال باید فکر بکنیم؟ آیا همیشه مثلا همین فضای حال وجود داره؟ ما چه میدونیم شاید یک سال دیگه واقعا انقدر کریپتوکارنسی ها انقدر توسعه پیدا بکنن که واقعا یک در مقابل پول های ملی در جهان باشن؟ ما که نمیتونیم. پس بنابراین ما باید یکم به جلوتر هم فکر بکنیم. بنابراین این که فقط دسترسی مستمر به پول بانک مرکزی و نقل انتقال مالی افراد، خب ما در واقع هیچ آورده‌ای رو نداشتیم. این رو فقط میخواستم بازم توی پرانتز بگم. ولی در مورد سوال دو سیستم پولی به طور همزمان، خب من اینجوری تصور میکنم، میگم من خیلی حالا توی فضای حال به صورت خیلی کوتاه مدت من فکر نمیکنم، حداقل این رو میذارم مثلا توی یه بازه 5 ساله یا مثلا توی یه بازه 10 ساله و با توجه به توسعه این رمزارزها و ابزارهای پرداخت، من یه خورده نگاهم مثلا یه مقدار منفی تر به این موضوع هست که من مثلا ببینم الان چه وضعیتی دارم. خب پس بنابراین تو وضعیت مثلا همین حالا من این رمز ریالی که دارم درست میکنم پس خیلی کارایی داره و این میتونه مثلا برای آینده هم مفید باشه. خب حالا مثلا ما تصور بکنیم یه رمز ریالی میخوایم راه اندازی بکنیم در کشور که در واقع یک سیستم کاملا یک پارچه باشه. خب به این سمت میخواییم بریم، حالا نه الان، بالاخره بعد از 2 سال 3 سال دیگه. خب این سیستم، این به صورت کلی، به صورت در واقع این دغدغه ها در کل جهان هست نه در مورد رمز ریال. خب این سیستم باید از لحاظ توان عملیاتی و مقیاس پذیری باید بسیار بسیار قوی باشه. ما مثلا توی همین در این میان بحث‌های مربوط به مخابرات و شبکه‌های مخابراتی سایر سامان‌های جانبی رو هم خواهیم داشت. یه اختلال کوچک میتونه ریسک بسیار بالایی رو داشته باشه. بنابراین خیلی از کشورها، همونجوری که آقای دکتر مانی هم بهش اشاره کردن، خیلی از کشورها میان از ساختار دولایه یا غیر مستقیم استفاده میکنن، یعنی میدن به سیستم بانکی و سیستم بانکی همین کاری که بانک مرکزی داره انجام میده و خیلی از کشورها بازم مثل بانک مرکزی ما میگن که خب ما ابزارهای دیگه هم داریم مثل پول و اسکناس و ابزارهای دیگه، کارتهای بانکی، حسابهای بانکی، و حالا میام یه چنین چیزی رو هم در واقع در کنارش میذاریم. اما اینها همه در مقابل در واقع اون تمرکزگراییه، یعنی این که واقعا میتونیم در واقع های ریسک نباشه، اما این راه حل ها باز ویژگی دیسنترالایز بودن رو تحت شعاع قرار میده. مثلا یکی از راه حل ها معمولا اینه که سایر روش های پرداخت هم استفاده میکنن و مثلا سیستم بانکی هم سر جاشه، گفتم خدمتشون، کارت ها هم سر جاشون هست. خب ما ریسک رو کم کردیم، اما اهدافی که برای CBDC که الان خدمت شما عرض کردم آیا محقق خواهد شد؟ خب باید به این توجه داشته باشیم دیگه. اهدافش مثلا همین بحث جلوگیری از ظریف فزاینده نقدینگی، مثلا جلوگیری از خلق پول توسط سیستم بانکی، یا تعدد سیستم هایی که ما داریم استفاده میکنیم و عدم امکان نظارت بهینه بانک مرکزی. بالاخره بانک مرکزی متولی پولی در واقع به لحاظ قانون که هست. خب ما فقط میخواییم تعداد سیستم ها رو اضافه بکنیم و در واقع یه سیستم دیگه اضافه کردیم و حالا اون هم باید نظارت بشه در کنار اون چیزهایی که تا حالا هم نظارت میکردیم. خب عدم امکان اجرای سیاست های پولی انقباضی انبساطی هست. کاهش ریسک مربوط به جایگزینی سایر ارزهاست. همه این اهداف همه مثلا ممکنه زیر سوال بره. بنابراین ما دو سیستم پولی رو در واقع هم این داستان رو داریم، همین که از اون ور اون دغدغه ها میتونه وجود داشته باشه.
درست، بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر از توضیحاتی که دادید. آقای یک تا نکته‌ای دارید در رابطه با این موضوع؟
ممنونم، نکات خوبی رو گفتن. ببینید من فقط یه نکته رو عرض کنم، چون آقای دکتر فائزی دقیق میگن روی در واقع همین مقاله‌ای که World Economic Forum منتشر کرده. من فقط اینو میخوام بگم، ببینید خیلی از این اهدافی که ذکر میشه اساساً با هم خودشون هم در تعارضن. یعنی شما نمیتونید بگید من یه چکلیست دارم الان این اهدافه بذارم جلوم، یک و دو و سه و چهار ایدئال اینا رو من چکلیست کنم حتما باید بهش برسم، چهار و پنج رو نمیخوام، مثلا شیش و هفت و هشت. بعضی از این اهداف با اون یکی ها اصلا در تعارضن. یعنی شما وقتی میای میگی من میخوام برم تو حوزه ریتیل پیمنت فاینانشیال اینکلوژن رو افزایش بدم، بعد از اون بعد کراس بوردر پیمنت هم تقویت بکنم، خب اینا در تعارضه. ببین شما یا باید یا انقدر فاینانشیال اینکلوژن داری که حالا میخوای بری تو فضای کراس بوردر همینو تقویت بکنی، یا اگه نداری بیا اول اینو درستش بکن بعد برو اون بعد به اون فضا فکر کن. این مهمه که بهش توجه داشته باشیم. و باز عرض بکنم ببینید ما مقتضیاتمون رو نباید فراموش بکنیم، نباید از خاطرمون بره که به هر صورت ما یه سری الزامات قانونی مقرراتی در حال حاضر داریم، به این اشاره کردم. نباید شرایط اقتصادیمون رو فراموش بکنیم و از همه مهمتر این که همین بحث فاینانشیال اینکلوژن توی خیلی از کشورها الان یه چالش جدیه. الان شما رو همین سایت CBDC تریکر که بنده اشاره کردم مراجعه بفرمایید، یه کشور هست که لانچ شده و عملا دارن استفاده میکنه، نیجریه. چرا؟ چون فاینانشیال اینکلوژن ندارد، بسیار پایینه، اونجا اصلا مردم حساب بانکی ندارد. اومدن یه مدت رفتن روی سیستم امپزا، اونم جواب نگرفتن چون شبکه‌های در واقع زیرساختیشون هم مشکل داره. الان تنها سولوشنی که بهش رسیدن برای اینکه بتونن در واقع پیمنت رو به صورت الکترونیکی در کشور عملیاتی بکنن و مشکلات مردم رو حل بکنن، همین ابزار CBDC. پس فاینانشیال اینکلوژن شما اگر که داشته باشی یا نداشته باشی رو همه هدف گذاریت میتونه اثرگذار باشه. و خب به تبع باز شرایط اقتصادی و مواردی از این دست. خیلی نمیخوام بهش بپردازم، دغدغه‌هاشون درسته نکاتی که میگن، اما فکر میکنم اگر که یه مقدار ما مفصل‌تر، چون هنوز تا الان فرصت نشده بوده که جامعه تخصصی این حوزه بانکی و پرداخت رو در جریان جزئیات قرار بدیم، اگه یه مقدار دیتیل‌ها و جزئیات بیشتری رو ارائه بکنیم، این دغدغه‌ها بخش زیادیش برطرف میشه. ناظر به این که هدف گذاری بسیار مهمه، ما داریم سنگ بنایی رو میذاریم برای اینکه 5 تا 10 سال آینده رو فضای اقتصاد دیجیتال انشالله بتونیم یه جایگاه مستحکمی رو داشته باشیم، فارغ از اینکه ممکنه همین الان توی فضای پرداخت کشور این سوال خیلی جدی مطرحه، الان چه نیازی به CBDC داری؟ من همین الان خودم به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم شاید واقعا نیاز جدی نباشه، بحرانی نباشه. CBDC امروز مشکل بحرانی رو از کشور ما حل نمیکنه. یک راهکار، یک آلترناتیو مناسب میتونه باشه، یک جایگزین خوب میتونه باشه، ولی یک مسیری است که ما باید به سمت شرکت بکنیم، چون اگر نکنیم 5 سال دیگه تو فضای اقتصاد دیجیتال ما ظرفیتی رو برای کشور ایجاد نکردیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم، مرسی از توضیحات دقیقی که ارائه کردید. من خدمت جناب آقای اینالویی عزیز معاونت محترم فناوری نوین و بانک ایران زمین هم سلام عرض کنم، شب بخیر میگم. آقای دکتر اینالویی فرمودن که همونطور که تغییر اکوسیستم پرداخت با ابلاغ دیرهنگام کیف پول تغییر محسوسی نکرد، که کاملا حرف درستیه، این نگرانی هم وجود داره در مورد در خصوص مدل کسب و کار به خصوص فینتک ها تو این حوزه. ایشون پیشنهاد دادن آقای یکتا که این موضوع رو هم تو جلساتی با فینتک ها بالاخره در میون بذارید. فکر میکنم بخش بزرگی از توسعه کسب و کار اون ایجاد سرویس های ارزش افزوده از بانک ها، من خیلی چیزی نیستم، امیدوار به سمت بانک ها نیستم، قرار به اتفاقی هم باشه از سمت فینتک ها تو این حوزه اتفاق میفته.
عرض به خدمت شما تقریبا به پایان برنامه هم نزدیک شدیم. خواهش میکنم من یه سوال دیگه هم دارم و یک تا اونم از خدمتون بپرسم، از خیلی سوال جدی هم نیست، در خصوص حجم رمزریالی که قراره توسط بانک مرکزی تو نظام پولی کشور منتشر بشه و توزیع بشه، عددی رو در نظر گرفتید که چه حجمی قراره تولید بشه؟
بله، منم تشکر کنم. اول قبل از که به سوال شما بپردازم، آقای ایلانلوی نکته که گفتن نکته درستیه، حتما بهش خواهیم پرداخت، چون واقعیت اینه که ما داریم همه این مسیرها رو میریم به سمت، عرض کردم، برای اینکه فضای اقتصاد دیجیتال رو بسترسازی بکنیم. نکتهشون بسیار دقیق و درست بود. ببینید، در مورد حجم انتشار، مجوزی که ما از شورای محترم پول و اعتبار گرفتیم و موظفیم که گزارش خدمت شورا ارائه بکنیم که در واقع این عملیاتی که انجام شد به چه نحوی بود، چه ملاحظاتی رو داشت، چه اثرات اقتصادی، حتی در واقع حوزه اقتصادی، معاونت اقتصادی بانک مرکزی موظف شدن که گزارش اقتصادی مفصل بعد از اجرای فاز اولیه اجرای آزمایشی ارائه بکنن، حد اکثر 6 ماه بعد از اینکه ما عملیات اجرایی رو آغاز کردیم. در مورد حجم، برای اینکه اسکیل دقیق تر بیاد دست مخاطبین محترم، اگرچه که عزیزان اشراف کامل به این موضوعات دارن، ببینید ما الان هول و هوش 4000 همت نقدینگی داریم، حالا یه مقدار بیشتر یه مقدار کمتر. حدود 83 همت میزان اسکناس و حالا مسکوب که خیلی دیگه کم شده، ولی میزان اسکناس است که در جریان همین الان هم در دست مردم در گردش. مجوزی که شورای پول و اعتبار به ما داده، چون ما مجوز خیلی کمتر درخواست کرده بودیم، من تا عرض کردم اینقدر موضوع مهم بود و در شورا مفصل بهش پرداخته شد که واقعا یه میزانی رو ما اجازه بگیریم، ما اجازه داشته باشیم منتشر بکنیم که بتونه یک اثر قابل ارزیابی و سنجش رو ارائه بکنه. تا الان مجوز 10 همت رو به ما دادن، یعنی ما اجازه داریم تا الان 10 همت رو منتشر بکنیم. تا سقف 10 همت مازاده بر اون، دوباره باید بریم از شورای محترم پول اعتبار مجوز بگیریم. ولی من فکر میکنم اگه انشالله ما بتونیم فاز اولیه‌مون رو با 1500-2000 تا شروع بکنیم، فاز پایلت رو، فاز پیش از پایلت رو، و یواش یواش به اون سقف 10 همت برسیم، واقعا اندازه‌ای هستش که بتونه هم اثر ملموس خودش رو نشون بده، همون زیست بوم هایی که براش طراحی می‌خوایم بکنیم رو محرک بشه، و هم کمک بکنه این مقیاس که حوزه اقتصادی ما دقیق بتونه ارزیابی بکنه هم اثرات اقتصادی موضوع رو، هم میزان مازاد بر این که مورد نیاز باشه با چه مختصات اجرایی و زمانی بتونه منتشر بشه.
بسیار همالی، متشکرم آقای یکتای عزیز. خب تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم، اگر نکته پایانی مونده که من بهش اشاره نکردم و میخواید توضیح بدید خدمت شما هستیم، اگر نم که حضرت عالی میتونید همینجا خداحافظی کنید و برنامه رو حالا به حضور شما و آقای فائزی عزیز به پایان برسونیم. بفرمایید.
متشکرم. من از شما هم تشکر میکنم، از مخاطبین محترم که بالاخره الان یه زمان استراحتشون رو گذاشتن، افتخار دادن، ما هم باعث افتخارمون در خدمت عزیزان بودیم، امیدوارم که سازنده بوده باشه. قطعا ببینید فضای پرداخت کشور ما فضای بزرگیه، خدا را شکر بلوغ خوبی هم داره، و دغدغه های مطرحه تو این فضا، چه از سمت بازیگرانی که در حال حاضر فعال هستن تو این فضا، چه از سمت کسب و کارهایی که بالاخره متصورن تو فضای اقتصاد دیجیتال میخوان مسیرهایی رو شروع بکنن. گام به گام انشالله ما هر مسیر رو طی کنیم در جریان قرار خواهیم داد فضای تخصصی حوزه پرداخت کشور رو، و انشالله مهمترین مأموریتی که داریم پیگیری میکنیم این بود که اینه که در واقع با کمک شبکه بانکی بلوغ رو، این بلوغ دانشی و اطلاعاتی رو در فضای پرداخت کشورمون انشالله اشاعه بدیم که به هرچه سریعتر برسیم به اون نقطه ایدئال و مطلوب نظرمون بعد از انتشار رمزیال که بحث توسعه اقتصاد دیجیتال و اسمارت کانترکت ها رو این فضا هست. از شما هم خیلی تشکر میکنم، از آقای دکتر فائزی هم همینطور، برای بنده بسیار آموزنده بود، خیلی نکات خوبی رو دریافت کردم. انشالله که بتونیم تو فرصت‌های آتی هم مجدد در خدمت عزیزان باشیم. ارادتمند و تشکر.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم، برنامه جذاب و مفید بود برای خود منم. مرسی که آیه مانی یک تا مثلا موشه قبول زحمت کردید. بالاخره حالا اینکه شما به عنوان بخشی از نهاد رگولاتوری حاضر میشید به برخی از ابهامات مهمی که تو این حوزه وجود داشت پاسخ دادید، هم برای ما ارزشمند بود و هم مخاطبان برنامه. آرزوی سلامتی و توفیق داریم. فعلا با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. روی خط باشید، خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر فائزی عزیز، ما خدمت حضرت عالی هم هستیم برای شنیدن نکات پایانی، بفرمایید.
خواهش میکنم. من اول از در واقع شما به خاطر اینکه این برنامه رو تشکیل دادید ممنونم، از مدیران محترم بانک مرکزی که از این فضا استقبال میکنن، همچنین از شنوندگان محترم این برنامه. خیلی دوست دارم که این جلسات یکم در واقع بیشتر توسط شما تشکیل بشه و اونجا ما یکم با استاندارد بالاتری، یکم با جزئیات بیشتری در مورد رمز ریال صحبت بکنیم، مثلا دیدگاه‌های عملکردی، اقتصادی، فنی رو با دیتیل بیاریم بر اساس مستندهایی که خدا شکر حالا بر اساس مطالعات مؤسسات مالی در اومده، از این نگاه یکم با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم تا انشالله که قبل از پیاده سازی رمز ریال ما اگه امکان اصلاح هست و تغییر هست و در واقع میشه یک رمز ریال بهتری رو در واقع تولید کرد، بتونیم به این هدف هم برسیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
متشکرم. مرسی آقای دکتر. دوستان اگر بخوان کتاب شما رو تهیه کنن که عنوانش از پول راستین دیجیتال اگر اشتباه نگم فرزانگان، خدا من یه مقدار بزرگتر کنم این فونت، این چیزا انتشارات فرزانگان دانش فکر میکنم منتشر کرده، از اونجا میتونن تهیه کنن کتاب رو؟
بله درسته. بله حالا ممنونم که معرفی کردیم این کتاب رو. ضمن این که این کتاب در واقع طرح پول دیجیتال راستینه، یعنی من اومدم اونجا قبل از این که در واقع به پول دیجیتال فکر بکنم و کریپتوکارنسی ها، اومدم بر اساس مستندات تاریخی و تطور تاریخی پول اومدم 19 تا شاخص برای یک پول راستین پیدا کردم و اون موقع حالا اومدم توی این کتاب به این بررسی کردم آیا میشه یه چنین پولی رو به وجود آورد. به این نتیجه رسیدم بله، کریپتوکارنسی ها حدود 10-12 تا از این شاخص ها رو در حال حاضر دارند و با یه تعدادی در واقع شاخصی که اضافه بکنیم با یه سری تغییرات فنی و عمل و دستور عمل در واقع ما میتونیم یک پول راستین داشته باشیم. اونجا در واقع توی اون کتاب علاوه بر این که ما هم در مورد تاریخ پول گفتیم، هم در مورد مکاتب پولی گفتیم، اومدیم این شاخص ها رو گفتیم، بعد در پایانش در واقع این طرح پول دیجیتال رو خواهیم داد. حالا جلد دوم این کتاب که به صورت فنی هست، یعنی اون شاخص 19 تا شاخص رو به صورت فنی با در واقع این دانشی که برای کریپتوکارنسی ها به وجود اومده اونجا در واقع بررسی کردیم که انشالله در آینده چاپ خواهد شد و امیدوارم که مفید فایده واقع بشه.
متشکرم. مرسی آقای دکتر از اینکه کنار ما بودید. بازم تشکر میکنم. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم. مرسی که در کنار ما بودید. خب من همطور که تو ابتدای برنامه هم گفتیم زوایای پنهانی در حوزه رمزریال وجود داشت که حالا خدا رو شکر بخش بزرگی از اون توسط مهمانان عزیز برشمرده شد. حالا از آقای مانی یکتای عزیزم خواهش میکنیم که پیشنویس های بیشتری رو که حالا قابل انتشار بود در اختیار متخصصان و صنعت قرار بگیره، توسط رگولاتوری در اختیار ما بقیه دوستان هم قرار بگیره که با حالا عملا مشورت بیشتر این چارچوب بتونه بیرون بیاد و اتفاق جذابتر برای نظام پولی کشور بیفته. برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق دارم. هفته آینده هم های ما هر هفته میگیم آقا امیدواریم این برجام خبرهای خوبی بیاد. امروز متاسفانه خبرهای خوبی مخابره نشد، یه مقدار ناامید کننده بود این خبر. احتمال حمله روسیه هم به اوکراین متاسفانه داره جدی تر میشه، امیدوارم که این اتفاق نیفته. در همسایگی ما هم هست این اتفاق، اگر بیفته قطعا ما دوچار مسائلی خواهیم شد که بالاخره این همه مشکل در دنیا داریم، امیدواریم این مشکل بر مشکلات دیگه اضافه نشه. به هر حال از همه عزیزان بازم تشکر میکنم که ما رو دنبال کردن، آرزوی توفیق و سلامتی دارم، امیدوارم هفته پیش رو هفته پر از شادی و سلامتی باشه. همگی رو خدای بزرگ میسپارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان یا تاپ بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص چالش‌ها و مزایای رمزریال بانک مرکزی توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه‌های رادیو عصر پرداخت، کانال ما رو در کست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه‌ها و اجرای برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع رسانی میشه از اون مطلع بشید. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
اون چه شد دنیامه، نگیریشون ازم، به جون تو قسم دیگه نمیتونم. من دلم آروم نیست، بری زبونم لال، با تو یه چند صد سال میشه که بمونم. قربون خندت برم، میمیرم من واسط آخر سرم، هرچی جز تو بود و دور کردم از دور و برم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دوش الهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد. دل من واسه تو میزنه فقط، من که چیزی جز تو نخواستم ازت، بمونی برام کاش کی تا ابد عزیزم. بکن من باشم و تو باشی و بارون، حس قدم زدن تو کوچه خیابون، تو بمون من میمیرم جای هر دوتامون عزیزم. قربون خندت برم، میمیرم من روز سخف سرم، همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دوش الهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد.